بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. این یکی صوت نمیده. من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاهد الله علیه و منهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. خیر مقدم عرض میکنیم خدمت همه عزیزانی که در این جلسه حضور دارند، حالا از نزدیک یا از دور، و امیدواریم که این جلسه جلسه با برکت و پر خیری برای جامعه باشد نتایجش. شکی نیست که بدون الگو نمیتوان حقیقتی را تبیین کرد و به خصوص در عرصه‌های عملی نشان داد که اون مطلوب چیست. روی همین جهت است که قرآن مجید درباره انبیا و از جمله نبی مکرم اسلام از اونها به عنوان اسوه یاد می‌کند که ولکم فی رسول الله اسوه حسنه یا ولکم فی ابراهیم اسوتون حسنه. و راجع به انبیای دیگر هم شبیه همین مضامین موجود است که اولئک الذین هداهم الله و به هداهم مقتده. در این آیه شریفه سوره نور نمونه بارز و بسیار بی نظیری از این اسوه ها رو معرفی می کند و غرض از این معرفی در حقیقت الگودهی و توجه به این الگوهاست، یعنی توجه دادن به این الگوها، که می فرماید من المؤمنین الرجال، حکریم و تعظیم می کند، بزرگ می شمارد این مردان مؤمنی را که صدقوا ما عاهد الله علیه، به پیمانهای خود با خداوند وفادار بودند. برخی قضا نحبه، یعنی کار را به پایان رسندند و سرفراز و سربلند از اون میدانهای سخت خارج شدند. و من هم من ینتظر، و کسانی هم در انتظار اون نتیجه و هدف هستند. شهید سلیمانی رضوان الله تعالی علیه یک نمونه ای از مصادیق این آیه است که بران چه که از دیرباز بران پیمان بسته بود تا آخر وفادار ماند. و ما بدلو تبدیلا، تبدیل و تغییر و به اصطلاح دگرگونی از این مسیر در او پدیدار نشد و توانست یک الگوی کاملی از این آیه و آیات مشابه دیگر باشد. به هر حال باید که تقدیر و تشکر کرد از برگزار کنندگان این برنامه و این همایش که در جهت معرفی این الگو به جامعه امروز و نسل امروز تلاش می‌کنند. امید است که با بکارگیری همه ابزارهای لازم و بروز این کار به شکل مناسبی صورت بگیره و این گام‌های پژوهشی تبدیل به گام‌های دیگر شود و اون چه که هدف این برنامه هست انشاءالله محقق شود. من به خاطر ضیق وقت بیش از این تصدیق نکنم. دبیر محترم کمیسیون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سلیمیان انشاءالله کار اداره جلسه رو بر عهده دارند و ما همینجا استفاده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. الحمدلله رب العالمین، خداوند را شاکر و سپاسگزاریم که به میمنت و مبارکی این روز با عظمت ولادت با سعادت حضرت سید الشهدا حسین ابن علی علیهم السلام توفیق دست داد تا در محضر مقدس بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا در رابطه با موضوعی و بحثی مربوط به اون حضرت ساعتی از عمرمون رو انشاءالله در کمال معنویت و نورانیت سپری کنیم. تبریک و تهنیت عرض می کنم حلول ماه معظم شعبان را، ولادت با سعادت حضرت سید الشهدا حضرت عباس ابن علی و امام سجاد علیهم السلام را، و پیشاپیش تبریک عرض کنم همچنین ولادت با سعادت منجی عالم بشریت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف را. خیر مقدم عرض می‌کنم محضر همه اعزه و بزرگواران حاضر در جلسه و بزرگوارانی که از طریق مجازی ما در خدمتشون هستیم. همچنین تشکر میکنم از حضرت استاد جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کلباسی که ریاست محترم این کمیسیون رو بر عهده گرفتن. تشکر از ایشون میکنیم، انشاءالله که موفق و سربلند باشند. در رابطه با بحث هایی که در این نشست قرار هست مطرح بشه ذیل عنوان نقش راهبردی مکتب شهید سلیمانی در زمینه سازی ظهور، البته همه اعزه بزرگواران هستند و مطلع از بحث، اما من یک مقدمه ای رو خیلی کوتاه عرض میکنم بعد در خدمت سروران ارائه دهنده هستیم و اون این هست که ما بیگمان در عصر غیبت حضرت مهدی هستیم، در عصر انتظار هستیم و می شود گفت در عصر زمین سازی برای ظهور حضرت هستیم. اینکه ما چه مسئولیتی داریم برای فراهم کردن بسترهایی که در اون بسترها ظهور و قیام جهانی حضرت تحقق پیدا میکنه در جای خودش مفصل تحت عنوان وظایف منتظران مطرح شده و هر کسی حسب توان خودش، حسب دیدگاه خودش بایستی اون مسئولیت رو آشنا بشه و انشاءالله به شایستگی انجام بدهد. فلسفه این نشست در واقع تبیین این جنبه زندگی سراسر نورانی سردار عزیز شهید سردار سلیمانی هست که آیا تعاملات ایشون، رفتار ایشون، حرکات ایشون کدام بخش هایش مربوط به باور ایشون به ظهور حضرت مهدی است، باور ایشون به زمین سازی برای ظهور حضرت مهدی است. البته کار بسیار سختی هست، مخصوصا که مردان خدا همواره در پی این بودند که تلاش‌های اونها به چشم نیاد، تلاش‌های اونها در مرآب و منظر قرار نگیرد. اما به رغم اهتمام بزرگان الهی هم مشاهده می‌کنیم که بخش قابل توجهی از اونچه که دیگران حکایت می‌کنند، اونچه که دیگران روایت می‌کنند، گویای اهتمام این شهید عزیز، این شهید بزرگوار نسبت به اهمیت انتظار، اهمیت منتظر بودن، اهتمام به زمین سازی برای ظهور حضرت مهدی است. خاضعانه در برابر پروردگار متعال تقاضامندیم که خداوند به همه ما توفیق بده انشاءالله در پاسداشت از خون همه شهدا، همه کسانی که حق بر گردن ما دارند و در خدمت به ساحت مقدس مکتب اهل بیت تلاش کردند، انشاءالله همه اونها فیض ببرند و در این روز مبارک و در این روز عزیز متنعم به نعمتهای الهی باشند. ما در این نشست عنوانهایی رو داریم حاصل زحمات اعضایی که در این زمینه قلم زدند، در این زمینه پیگیر شدند، انشاءالله که همشون مأجور باشند. عنوانها رو من عرض میکنم و بعد به ترتیب هر کدوم از بزرگوارانی که هم حضور در جلسه دارن و هم در فضای مجازی انشاءالله بحثشون رو ارائه خواهند داد. عنوان نخست ما الگوی سردار سلیمانی در بصیرت افزایی منتظران هست، جناب حجت الاسلام المسلمین سعید روستا آزا. عنوان دوم مهرورزی با مردم، سختگیری بر دشمنان در مرام شهید سلیمانی که از بنده کمترین هست. عنوان سوم طراحی الگوی مدیریت جهادی در فرهنگ انتظار مبنی بر مکتب شهید سلیمانی جناب حجت الاسلام و المسلمین زینتی. ایثار و جهاد زمینه ساز ظهور در فرهنگ انتظار و مکتب شهید سلیمانی جناب حجت الاسلام و المسلمین مرتضی حسنپور. نقش الگویی مکتب شهید سلیمانی در تربیت نسل منتظر، تراز تمدن نوین اسلامی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر یدالله حاجی زاده. شهید سلیمانی الگوی تربیت مدیران جهادی جناب مستطاب مجید مختاریانپور. تبیین صحیح ظرفیت چند وجهی شهید سلیمانی ضرورتی برای نسل جوان جناب مستطاب تاج الدین صالحیان که علی الظاهر ما به صورت آنلاین در خدمتشون خواهیم بود. نقش کاریزمایی شهید سلیمانی در الگو بخشی جامعه جهت آمادگی به سوی ظهور حضرت جناب آقای داوود رحیمی سجاسی. و عنوان نهم شهید سلیمانی الگوی تربیت مدیران جهادی جناب آقای محسن سلمانی. من عذر میخوام دیگه مقدماتش رو نمیگم برای اینکه سریع‌تر بشه. و آخرین عنوانمون هست مطالعه تطبیقی شاخصهای منتظران در روایات اسلامی و سبک زندگی شهید سلیمانی که جناب حجت الاسلام المسلمین محمد قاسمی شوب هست که ایشون هم به نظرم میرسه که به صورت مجازی در خدمتشون خواهیم بود. ترتیب بحث به این صورت خواهد بود که عزیزان و بزرگواران به مدت 15 دقیقه طرح بحث میکنن. احیانا اگر نکته‌ای در رابطه با فرمایشاتشون بود، حالا در خدمت حضرت استاد کلباسی هستیم، متذکر میشن. و احیانا اگر دیگر بزرگواران هم نکته‌ای مد نظر شریفشون بود، بعد از ارائه دهنده مطرح خواهند فرمود. خب حالا من بر اساس این ترتیب فکر میکنم 10 دقیقه. بله، با توجه به فرمایش دوستان که ممکنه زمان به همه افراد نرسه اگر 15 دقیقه باشه، ما برای هر ارائه 10 دقیقه رو اختصاص میدیم. درسته فرمایش شما، ممکنه دقایقی هم در رابطه با توضیحات اعزه باشه. خب ما اولین نفر رو، حالا انتخابش رو اگر بر ترتیب حساب ترتیب اینجا باشه که خب بعضی از بزرگواران نیستن و ما خدمت جناب آیه، بله اسم شریف شما جناب آیه حسنپور، خب ما از جناب آیه حسنپور میخوایم، چون بله من خدمت رسیدم ایشون اینجا تشریف داشتن، حالا بله خواهش میکنم، میخوایم که انشالله با رعایت وقت مقالشون را ارائه بفرمایید. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی و علی آبائه الطاهرین. جهت خوشنودی قلب حضرت و تعجیل در فرجش صلواتی را بفرمایید. عنوان مقاله همونطور که منظر دوستان هست، ایثار و جهاد زمین ساز ظهور در فرهنگ انتظار و مکتب شهید سلیمانی. من مقدمات رو تبریک و نمیدونم اینا همه اعیان رو خلاصه میکنم که دیگه بالاخره وقت گرفته نشه، انشاءالله به مقاله برسیم. به امید خدا. چشم. بنده مرتضی حسنپور اسم فامیلی که در پژوهشکده مرکز تخصصی مهدویت پژوهشکده که هست اونجا پژوهشگر هستیم و همینطور دانش پژوه سطح 4 مهدویت مشغول هستیم. این عنوان چکیدهش که در محضر دوستان هشت نیونه، ما فقط نکاتی رو که قرار هست خدمتون از ارتباط اصلی این بحث با مکتب شهید سلیمانی اینه، ما یه ایثار و جهادی را که زمین ساز ظهور، یعنی قید این زمین ساز بودنش، وگرنه خودش در بالاخره روایات اسلامی کار شده و فرهنگ اسلامی دینی کارهای زیادی شده است. ما میخوایم این جهادی که قید زمین ساز رو دارد مقایسه کنیم در فرهنگ انتظار و مکتب شهید سلیمانی. برای این کار حالا مقدماتش که ما پیشینه و اینا مشکلاتی بالاخره بوده کار نشده، کار نمی‌بینیم، سراغ اصل مطلب که ما خودمون چه کارهایی رو تلاشای رو انجام دادیم. بیشتر اونها مفهوم شناسی، این قید زمین ساز، ایثار زمین ساز و جهاد زمین ساز تو مفهوم شناسی این خوبه یه دقتی بکنیم که حالا چرا ما این رو مثلا آوردیم زمین ساز، یعنی زمین سازش رو از کجا در آوردیم. این ایثار زمین ساز، تعریف ما، اون چیزی که ما مد نظرمون هست اینه، ایثار زمین ساز یعنی منتظر راستین، منتظری که در عصر غیبت هست و در این زمان تلاشی که میکنه. اول ایثار مفهومش برگزیدن است، میخواد بهترین رو برگزینه برای خود، بهترین اعتقاد، بهترین تو اعتقادش باز بهترین شیوه زندگی، سبک زندگی، و برای معرفی آن جهت زمین سازی به دیگر ادیان، دیگر ملل، دیگر جهانیان در حقیقت، حالا چه از مسلمان چه غیر مسلمان، خب میخواد این رو معرفی بکنه با این ایثارش. این زمین ساز بودنش به خاطر این هست. حالا ایثار مالی اونا تو بحث خودش اومده مطلب، و جهاد زمین ساز همینطور هست که اینا اولا از هم خیلی ارتباط زیادی نداره، متا اینو میخوایم، جهادم یعنی مبارزه با دشمن. در این مبارزه با دشمن در اینجا با توجه به اون روایاتی است که وظایف منتظران، پاداش منتظران و پاداشی که متناسب با انتظاری است که انتظار، حالا به قول مثبت بگیم که میخواد برای زمین سازی قدمی بردارد، این رو جهاد زمین ساز، یعنی کسی که میخواد زمین ساز بکند و در این راه جهاد بکند، از منظر روایات، روایات انتظار و روایاتی که در عصر غیبت هست چه ویژگی هایی داره، و بعد مکتب شهید سلیمانی. این دوتا نکته به نظرم توجهش تو مفاهیم خوب بود که تذکر بدیم. و اما روایات، حالا این ما بخوایم وارد بشیم، روایاتی که در این زمینه ازشون جهاد استفاده کردیم، روایات زیاد است. من یکی دو تاش میخونم. یکیش همینه که از امام صادق علیه السلام نقل شده، فرمود لا یعدن احدکم خروج القائم ولو سهمن. این آمادگیشو داشته باشیم برای قیام حضرت، برای خروج حضرت، ولو با یک تیری. یا روایاتی که پاداش شناخت امام رو همانند کسی اون که تو خیمه حضرت بوده باشه، مثلا کسی که امام، خب چه جوری مثلا این یک جهاد است، وگرنه شناخت شناسنامه ممکن. یا روایاتی که اومده مثلا اجر یک منتظر در عصر غیبت رو همانند پاداش 50 نفر از اصحاب بدر و احد و حنین. از این گونه روایات ما اومدیم زمین ساز بودن جهاد را، یعنی جهاد زمین ساز بودن. خب اما بعدی، مرحله بعدی بعد از مفاهیم و توضیح مفاهیم و اینها، البته قبلش من یه نکته بگم. مکتب شهید سلیمانی هم اینجا یه نکته رو متذکر شدم، ذهنم رسید که حالا البته همه استادند و اهل فن هستند به این توجه داشت، ولی خواستیم این رو بگم که دغدغه خودم بود. مکتب شهید سلیمانی مکتبی نبود در عرضه مثلا مکتب حضرت امام یا مکتب اسلام و مکتب مقام معظم رهبری، ولی در طول آن حد. چرا؟ چون بعضی شاید اشتباه بشه فکر بکنن مثلا یه مکتب جدیدی است، اونون شهید سلیمانی میخواد مثلا یه چیز جدیدی رو ارائه کنه. نه، در فرمایشات مقام معظم رهبری هم هست، خود ایشون هم بارها گفتن این مکتب، یعنی اون چه که حاصل شاگردی این دوتا امامین انقلاب است، که اونم همون برگرفته از مهدویت و اسلام هست. منتها بیشتر اینجا مد نظر ما عملگرایی و وفاداری به اون شعارهایی است که مد نظر این امامین بوده و تا آخرم به پاش ایستاد. لذا این رو مکتب شهید سلیمانی معرفی کردیم. اما ایثار زمین ساز در فرهنگ انتظار، این شاخصه اول ما. شاخصه دوم جهاد زمین ساز در فرهنگ انتظار که بهش میرسیم، و نهایت هم مکتب شهید سلیمانی. در اینجا 4 تا شاخص رو به عنوان شاخصهای ایثار زمین ساز ما مطرح کردیم، که وقت کم نیاد فقط خلاصه خدمت شما عرض کنم. یکیش ایثار مالی هست، که از نظر مالی کسی که میخواد زمین ساز ظهور باشه در روایات، البته اون روایات عامش رو ما کار نیم، با توجه به اون روایاتی در عصر غیبت مد نظر ما بوده هست، که توجهی به این زمینه باشه نقش دارد. از جمله اون روایاتی که میفرماید بالاخره کسی اگر آمادگی این رو دارد که از حضرت امام باقر علیه السلام هست، که فرمودن مثلا اگر شما قیام میکنید یارانی دارید و همراه، بعد میفرمایند آیا مثلا کسی هست که بدون اجازه اگر از جیب او چیزی برداشتن، میفرماید نه، عرض میکنند نه. میگه پس کسی که مالش رو هنوز نمیتونه ازش بگذره از جانم نمیگذره، و اینم شکی نیست. یکیش این نوع روایات است. ایثار دوم، بخش شاخصه دوم ایثار زمین ساز، خون دادن است برای احیای حق، ایثار جان در حقیقت، که این هم همونطوری که می‌دانیم اسلام از همون اول با این نوع فداکاری و از خودگذشتگی شروع شد، و اولین قدمش هم خود خاندان مکرم اهل بیت پیغمبر علیه السلام بودن، از حضرت علی علیه السلام تا ائمه دیگر. و از طرف دیگر هر وقت هم که خانه نشین شدند، باز در روایات و در تاریخ مشخص می شود که نبودن یاران فداکار در عرصه میدان بوده است، که گاهی اوقات روایاتش حالا در مقاله ذکر شده، مثل اون روایت سودیر که می فرماید امام صادق علیه السلام فرمود، یعنی از ایشون چرا قیام نمی فرماید، اگر به اندازه این یله گوسفند مثلا من یار داشتم قیام میکردم. از امام صادق هم یه روایاتی هست، امام سجاد علیه السلام و اینها، که وقتش نیست همه اینو. بعد میفرمید به اندازه این بزغاله ها رو میگه شمردم راوی دیدم 17 تاست، یعنی در این حد مثلا نبوده فداکاری، وقتی نباشه نمیشه قیامی انجام داد. پس اینم دومین ویژگی در فرهنگ انتظار. و سومین ویژگی که در فرهنگ انتظار آوردیم اینجا البته جای پردازش بیشتر هم داره، ولی با به تناسب این که اینجا فصل ها مراعات بشه، این مقدم دانستن خواسته های امام مهدی علیه السلام بر خواسته شخصی خود که بشه ایثار زمین ساز، یعنی شخص یه خواسته های شخصی داره، خانوادگی داره، بالاخره مربوط به زندگی خودش هست گاهی اوقات، اینها باید بگذرد در راه امام تا اون بتواند زمین سازی ظهور رو انجام بدهد. امام صادق علیه السلام در رابطه با حضرت سلمان همین رو فرمودند که از وقتی ازش سوال میکنند چرا از سلمان زیاد یاد میکنید، دلیلش همینه که خواسته های امیرالمؤمنین رو بر خواسته های شخصی خودش مقدم میدانسته. از تا این مقام رو نرسی منتظر و فرنگ انتظار زمین سازی نه این که نمیشه، ولی شاید اون چیزی که مطلوب باشه رو نگیره. و آخرین مورد ایجاد روحیه حماسی و جهادی، نه تنها خود فرد حماسی باشد و اهل ایثار و فداکاری باشد، که حتی بتواند این روحیه رو سلام نلی کنند، این روحیه رو در خودش و در اطرافیانش در دیگران ایجاد بکند، روحیه حماسی، شجاعت، جهادی به قول امروزی ها. خب این چهار تا محور در مرحله زمین سازی بود، اما محور بعدی انتظار، اون جهاد زمین سازی در فرنگ، این ایثار زمین ساز، اون جهاد زمین ساز در فرهنگ انتظار. در اینجا مهمترین مؤلفه های جهاد زمین ساز، این جهاد همونطور که عرض کردیم در مقابل دشمن هست، یعنی جهاد هم مبارزه هست هم این مبارزه در مقابل دشمن هست، لذا اینا برخی عنوان ها اینجوری تنظیم شده. عملگرایی مطرح شده در روایات، که خود روایه خود در مورد انتظار ما داریم افضل و اعمال و در بعضی روایات افضل و جهاد، یعنی دو دقیقه دیگه چشم، عملگرایی هست و من خلاصه اونم دو دقیقه دیگه از وقتم، و دوم آمادگی و دفاع نظامی هست که روایاتش باز در اینجا قرننم خوندیم، و مهمترش که حالا از بقیه دیگر ولایت پذیری و استکبار ستیزی هست در فرهنگ انتظار، در روایات به اونها اشاره شده، و حق طلبی، شجاعت و شهامت باز هم در روایات، شجاعت و چون وقتش نیست نمیخونم، و آخرین موردی که ما اینجا پرداختیم استقامت و پایداری در مقابل دشمن و بر دین خود، از جمله مباحثی است که در روایات انتظار به اونها تأکید شده. و محور سوم مقاله که خلاصش بگونم، این مطالبی رو که گفتیم میخوایم این مکتب شهید سلیمانی از این مکتب چه پیوندهایی داشته، و اینجا اومدیم چند تا عنوان رو معرفی کردیم که حق طلبی در مکتب شهید سلیمانی بوده، یعنی خیلی ملموس دیگه، همه این رو میدونه، دنبال حق بود، این جناح و اون جناح و این خط نبود، ایثار از خودگذشتگیش در مکتب شهید سلیمانی همیشه زبان زد بوده و مقام معظم رهبری دیگران در عمل هم دیدیم، و استکبار ستیزی و شجاعت و شهامت زمین ساز در مکتب، این خیلی مورد توجه بود، مخصوصا سالهای آخر عمر ایشان در فرهنگ، البته در قبل در 8 سال دفاع مقدس بوده که ما بیشتر اینجا آخر عمر مبارک ایشون رو که فرهنگ مقاومت رو و نقش ایشون رو بیشتر مثالهایی که آوردیم اشاره کردیم. و آخرش هم مسئله ولایت پذیری هست که میخوایم بگیم ولایت پذیری شهید قاسم سلیمانی فقط در حد تعارف و شعار نبود، بلکه یک اعتقاد قلبی و مانند بسیاری دیگر در میدان عمل بود تا آخر، و با رهنمودهای ولایت این کارها را انجام داد. و آخرین مسئله، مسئله معنویت و عبادت در مکتب شهید سلیمانی رو مطرح کردیم که خیلی پررنگ بوده، هم در پیروزیاش هم خودش بارها انجام داد، هم بالاخره صحبتهاش گاهی اوقات عملا در هنگام صحبت این مسئله مشهود بوده است. این خلاصه ای از اون مقاله بود که خدمت دوستان ارائه شده، حالا البته ادعا نداریم که حتما بهترین هست، کامل حتما نقایصی دارد، این وسع ما بوده است انشاءالله که مورد قبول حضرت حق تعالی قرار گرفته باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خب خیلی متشکرم جناب آقای حسن‌پور.
رحمان الرحیم، من یه سوال دارم و یه توضیح هم خیلی فشرده، و اون این که خب موضوع مقاله شما ایثار و جهاد زمین ساز بود، این چه ربطی مثلا به بحث نیایش یا به بحث فرض بفرمود که حالا ولایت پذیری مثلا داره؟ یک. دو، شما در بحث این که میخواستید بگید که خلاصه انتظار خودش جهاد است، به یه روایاتی استناد کردید که میفرماید انتظار مثل کسی است که مثلا در رکاب پیامبر اکرم. خب اگه این معناش این باشه که اینم یعنی جهاد است، خب این مثل این که گفته باشه جهاد جهاد است، واقعا این میخواد بگه که این انتظاری که شبیه این نیست در ظاهر، یعنی تو میدانی نیست، شمشیری هم در دست نداره، اما این کاری که تحت عنوان انتظار انجام میده مثل اون جهاد است. این غیر از اینه که خودش جهاد است، مثل اون جهاد است، یعنی در فضیلت و در تأثیر. اما من اینجور استشمام کردم که در بیان شما این استدلال شد که این خودش جهاد است، یعنی این خود جهاد است، و حال اینکه این به منزله جهاد، یعنی یک تشبیهی است در فضیلت، نه تمثیلی است در عنوان. حالا این دوتا.
خیلی متشکر از ارائه دهنده محترم مجددا جناب آقای حسن‌پور و نکته‌ای که حضرت استاد فرمودن. اگر بقیه حضار محترم نکته‌ای فرمایشی دارن، همچنین خیر مقدم عرض بکنیم محضر حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب آقای زینتی، انشاءالله که در خدمت شما خواهیم بود، صحت و سلامتی شما رو خواهیم. اگر در رابطه با فرمایشات دوست عزیزمون نکته ندارید، از دوستانی که در فضای مجازی تشریف دارن، اگر فرمایشی ناظره بر ارائه جناب آقای حسن‌پور دارن، ما در خدمتشون هستیم. خب نکته نیست، بنده هم همین نکته که جناب آقای کلباسی فرمودن مد نظرم قرار گرفت که ارتباط بین بخش‌های از این نوشتار به نظر میرسه که بایستی از یک انسجام و استحکام افزونتری برخوردار باشه، چرا که پیوند اینها ذیل اون عنوان جامعه ایثار و جهاد زمین ساز بایستی شفاف باشه، یعنی مستقیماً ذیل اون عنوان بتونیم اینها رو جای بدیم. اما خب نکاتی هم که فرمودن در مجموع نکات ارزشمندی بود، اینکه به هر جهت پیوند بین ایثار و جهاد با وضعیت زمین سازی که حالا در برخی از روایات هم بهش توصیه شده، حالا این بماند که دیدگاه‌های متنوعی در این زمینه هست، اما اینکه ذیل یک عنوانی اون هم در راستای اونچه که ما در رابطه با اون این جلسات را سامان دادیم، و اون هم در واقع تبیین دیدگاه‌های شهید بزرگوار هست، خب قابل توجه و قابل تقدیر بود. حالا نکته حضرت استاد و اگر نکات دیگری هم به نویسنده محترم و ارائه دهنده عزیز کار ازش بهره خواهند برد. خب ما در
فضای مجازی خدمت جناب آقای صالحیان هستیم. اگر ایشون آمادگی دارند ما ارائه ایشون را داشته باشیم و استفاده کنیم از نکات و ارائه‌ای که خواهند داشت بعد نظرات دوستان و مجدداً از حضار محترم در خدمتشون خواهیم بود. جناب آقای صالحیان خدمت شما هستیم.
های دکتر صداتون رو نداریم. میکروفونتون وصله ولی یک لحظه. آقای دکتر صداتون رو نداریم. یک بار ورود و خروج کنیم. آقای دکتر یه بار روم رو ترک بفهمید دوباره وارد بشید، میکروفونتون رو فعال کنید شاید درست بشه. بله
و تمتعه فیها طویلا. خب عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه آیات عظام و اساتید معزز و همه فرهیختگان حاضر در این همایش بود. سلام مرا از کرمان زادگاه شهید عزیز و پر افتخار سپهبد حاج قاسم سلیمانی پذیرا باشید. ابتداءً تبریک عرض می کنم اعیاد گذشته رو و همچنین اعیاد شعبانیه پیش رو رو خدمت همه شما عزیزان. تشکر ویژه دارم از دستندرکاران این همایش و همچنین عرض سلام و ادب خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد کلواسی دبیر این کمیسیون و سایر حاضرین در این جلسه. خب برای حقیر صحبت کردن در محضر اساتید حقیقتاً کار ساده‌ای نیست، اما بر حسب وظیفه علارغم این که مشغله کاری بود بر خودم واجب دونستم ادای دینی داشته باشم خدمت شهید عزیزمون حاج قاسم سلیمانی. موضوع مقاله این جانب تبیین صحیح ظرفیت چند وجهی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ضرورتی برای نسل جوان. خب همونطوری که استعذار دارید در قرآن کریم از الگوهای عملی به نام اسوه یاد شده است. خب عالی‌ترین الگوها هم برای ما قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام هستند. در قرآن کریم به ایمان و عمل توأمان اشاره شده، الذین آمنوا و عملوا الصالحات. در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام هم انتظار نه صرفاً یک حالت روانی بلکه یک مقوله عملی است و نقش الگوهای عملی برای نسل جوان بسیار با اهمیت هست. اینجا ما دو مقوله داریم در واقع، یکی خود جوانان که موتور محرکه جامعه امروز ما هستند و در واقع مجاهدت جوانان در جهت زمین سازی برای ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. نکته دوم وضعیت دنیای امروز هست که بمباران شدید تبلیغاتی و روانی قشر جوان در دنیای امروز برای تأثیر گذاشتن بر روح و روان و عمل جوانان یک واقعیت انکارناپذیره. به همین خاطر در کنار الگوهای اصیل ما نیاز به الگوهای عملی داریم که جوانان ما اونها رو به طور در واقع هم عصر خودشون و زنده میتونن ببینن. اینجا اهمیت پیدا میکنه که افرادی مثل شهید سلیمانی که از تربیت یافتگان در واقع مکتب اسلام هست، تبیین این شخصیت بسیار با اهمیته. خب ما معمولا جنبه نظامی ویژگی های شهید سلیمانی رو بیشتر برجسته کرده ایم، حال اینکه شهید سلیمانی یک شخصیت چند وجهی است که باید به طور صحیح بازنمایی بشه و اگر ما نتونیم اینو به طور صحیح بازنمایی کنیم و همه ابعاد شخصیتی ایشان را در واقع به خوبی و واقعیتی که وجود داشت بازنمایی نکنیم، حتما دشمنان آنگونه که خواهند خواست ایشان را بازنمایی خواهند کرد. به همین خاطر اهمیت داره بازنمایی و بیان شخصیت چند وجهی شهید سلیمانی برای قشر جوان. خب من چون به لحاظ اخلاقی و دینی میدونم که در محضر اساتید ممکنه حرفی برای گفتن نداشته باشم، میخوام بخش دیگه ای رو در واقع از شخصیت شهید سلیمانی رو خدمت شما عرض کنم. سوالی که معمولاً برای قشر جوان مطرح میشه، از خود ما هم زیاد میپرسند که شهید سلیمانی چرا رفت در منطقه؟ این زمین بازی خاورمیانه رو اگه ما نتونیم درست تبیین کنیم، برجسته ترین وجه کار شهید سلیمانی در واقع تبیین نخواهد شد و ما به خوبی نمیتونیم این رو برای نسل جوان بیان کنیم. به همین خاطر من اجازه میخوام چند دقیقه بیشتر وقت منو در نظر بگیرید. بالاخره ما در زادگاه شهید سلیمانی هستیم و این تقاضا رو داریم که من بتونم بخشی از مقاله رو اینجا خدمت شما ارائه بدم و زمین بازی خاورمیانه رو و ضرورت حضور ایشان در منطقه و کار بزرگی که برای جهان اسلام در وهله اول و بعد هم برای یک جمهوری اسلامی ایشان انجام دادن. خب این زمین بازی اگه به خوبی بیان نشه، ما نمیتونیم ابهاماتی که نسل جوان ممکنه داشته باشند رو پاسخگو باشیم در زمینه کار بزرگ شهید سلیمانی در محور مقاومت و جهان اسلام. به همین خاطر من یک مقدمه ای رو البته سعی میکنم بسیار کوتاه و سریع خدمت شما عرض کنم که بعد جمع‌بندی خودم رو بتونم به خوبی انجام بدم. خب ما سیر تحول و تطور نظام بین الملل رو داریم. اگه از حضور 2500 سال پیش در نظر بگیریم، ما شاهد دولت شهرها و امپراتوری ها هستیم. بعد از اون ما وارد قرون میانه میشیم، دوره در واقع پس از جنگ های 30 ساله مذهبی در اروپا اتفاق افتاد، 1618 تا 1648 به مدت 30 سال، و یک قراردادهایی پس از این جنگ های مذهبی منعقد شد تحت عنوان قراردادهای معروف وستفالی یا وستفالیا، که بعد از اون این کشوری که ما الان در زمان حال داریم در واقع متولد شد. این دوره رو معمولا میگن دوره مدرن هست، یعنی دوره‌ای که تنها بازیگر نظام بین الملل موجودیت به اسم کشور. خب این ویژگی هایی داره که من اینجا نمیخوام بگم، فقط اشاره بکنم که بازیگر دیگه‌ای با تولد این موجودیت وجود نداشت الا همین دولت ملت یا کشور. مهمترین وجه این کشورها خب به اصطلاح قدرت بود، قدرت هم جنبه سختش بود، قدرت نظامی و اختلافات شدید بین این کشورها. اما جلوتر که میاییم ما کم کم شاهد تولد موجودیت های دیگه هستیم، مثل سازمان های صدای منو دارید؟
بله آقای دکتر، صدا هست.
خواهش میکنم. ما میاییم و شاهد ظهور نهادها و سازمان های بین المللی هستیم، موجودیت های دیگه به وجود میان و این دوره معروف میشه به دوره پس از مدرن یا پسا مدرن. خب و بعد هم ما در زمان فعلی که دوره پسا پست مدرن هم بهش گفته میشه، تحول در واقع این دولت ها هستیم. به ویژه ما ویرچوال استیت رو داریم، دولت مجازی رو داریم و ویژگی هایی که در دنیای پسا پست مدرن هست. خب در غرب، چون این نیاز به نتیجه گیری من و علت حضور شهید سلیمانی در منطقه، این مطالب رو حتما بایستی بگم، هرچند ممکنه برای دوستان یه مقداری اینجا ملال‌آور باشه، ولی در نتیجه گیری من به اینها نیاز دارم. خب در غرب بالاخره رشد اقتصادی اتفاق افتاد، در اروپای غربی، آمریکای شمالی طبقه متوسط به وجود اومد. ویژگی های اون در واقع جوامع مثل سکولاریسم، لیبرالیسم، پلورالیسم، دولت هایی شکل گرفت، مالیات پایه، که باعث شد این دولت هایی به شکل امروزی که نهایتا ما به لیبرال دموکراسی در واقع رسیدیم در غرب، به شکل امروزی ما شاهدش باشیم. خب این سیر تحول با توجه به تاریخ و فرهنگ متفاوت در مناطق دیگه از دنیا مثل غرب اتفاق نیفتاده. ما اینجا با خاورمیانه یا غرب آسیا، البته خود خاورمیانه همون جوری که یکی دو بار هم مقام معظم رهبری اشاره داشتن، یک اصطلاح ابداعیه. واقعا ما خاورمیانه نداریم، ولی چون دیگه مصطلحه من اینجا استفاده میکنم، ما ویژگی هایی داریم در این منطقه که شباهتی به غرب و آمریکای شمالی نداره. به همین خاطر بر اساس همین بمبارانی که من در ابتدا خدمت شما عرض کردم، ذهن و فکر جوانان منطقه خاورمیانه رو به یک سمتی برده که جذاب نشون بده این ویژگی های اروپای غربی و آمریکای شمالی رو، حال اینکه اون ثمره فرهنگ و تاریخ خودشه. ما با تاریخ و فرهنگ دیگه‌ای در منطقه خاورمیانه مواجه هستیم. اگر بخوایم خاورمیانه رو بیان کنیم، من از ویژگی ها میگذرم، فقط اینو عرض کنم که در واقع ویژگی های منطقه ما شباهتی به مناطق اروپای غربی و آمریکای شمالی نداره و ثمره اون هم حتما متفاوته. بله، ما از تجربیات مثبت دیگر مناطق حتما استفاده خواهیم کرد، ولی اینکه جوری به جوان ما القا بشه که حتما بایستی ما به طور خطی راه اروپای غربی و آمریکای شمالی و یا سایر مناطق رو حتی بایستی طی کنیم، خیر، این گونه نیست.
سالیان عذرخواهی میکنم با تجربه اینکه مقرر شد که بزرگواران در یک محدوده زمانی فرمایششون رو بفرمان و خب تنظیم همه ارائه ها هم کار سختی هست، اگر از تالی در حد 2 دقیقه دیگه بحثتون رو تکمیل کنید من ممنون میشم. عذرخواهی میکنم البته، چون حدود 10 تا ارائه داریم که نگران این هستم که ما مجبور شیم بعضی افراد رو یا حذف کنیم یا خارج از وقت ارائه بدیم که به مشکل برمیخوریم. خیلی متشکرم.
حالا 2 دقیقه که خیلی کمه، ولی اگه میشه حداقل یه 5 دقیقه به من فرصت بدید که من سریع بگم. ببینید، ما وضعیت خاورمیانه رو بالاخره با ویژگی‌های خاص خودش داریم. میخواستم اینو بگم که ما اگر در منطقه حضور پیدا نکنیم، حتما منطقه رو به آن گونه که خود غرب میخواد شکل خواهد بخشید. به همین خاطر طبق نظر اندیشمندان، وقتی که یک کشوری، اون هم کشور اسلامی، با در واقع مواجهه با یک قدرت بزرگ جهانی مثل آمریکا مواجه میشه، 2 تا انتخاب بیشتر نداره: یا بایستی دنبال رو باشه یا بایستی دست به موازنه بزنه. ما به علت به دلایل مختلف که دیگه من نمیخوام بگم به خاطر ضیق وقت، ما نمیتونستیم و نمیتونیم دنبال روی کشورهای غربی باشیم. به همین خاطر بایستی در واقع گزینه دوم که همون موازنه هست رو انتخاب کنیم. خب این موازنه کار سختیه، یعنی سختی بود در واقع، اما شهید سلیمانی موفق شد با ترکیب قدرت سخت و قدرت نرم جمهوری اسلامی و شکل دهی به قدرت هوشمند، چون میدونید هر کشوری در دنیا نمیتونه قدرت سخت و قدرت نرم رو با هم ترکیب کنه، اما شهید سلیمانی موفق شد با ترکیب قدرت سخت و قدرت نرم، که من دوست داشتم همینا رو توضیح بدم ولی ازشون میگذرم، قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران رو در منطقه در واقع به منصه ظهور گذاشت. سردار سلیمانی چکیده کلیه، حالا من هم بخش سخت رو میخوام بگم اینجا، حداقل نتیجه‌گیری رو اجازه بدید من بگم سری. خب شهید سلیمانی در بخش قدرت سخت، اینها همه مؤلفه‌هاش من در متن مقاله آوردم، چکیده کلیه مکاتب جنگی جهان شامل جنگ‌های چریکی، قاره‌ای، دریایی، هوایی و جنگ‌های شهری در منطقه بود که در همه اینها ورود کرد و موفق شد. به علت ویژگی‌های شخصی و شخصیتی که داشت، ایشان شخصیتی چند وجهی دارای نبوغ سیاسی، اخلاقی، عاطفی و نظامی بودند. شهید سلیمانی هم تبلور فرهنگ ایرانی و غیرت ایرانی همراه با شجاعت و مردانگی ایرانی بود و هم در واقع یک الگوی بسیار بسیار خوب از فرهنگ و ارزش‌های اسلامی بود. شهید سلیمانی دارای شخصیتی بود که همه جوانان جمهوری اسلامی زیر چتر ایشون قرار داشت. همین یک جمله رو اگر ما بتونیم در جامعه تبیین کنیم که شهید سلیمانی چه کرد که همه جوانان یک بخشی از وجود خود رو در شهید سلیمانی دیدن، این چتر شهید سلیمانی به چه صورتی بود که همه در زیر این چتر قرار داشتند و کسی بیرون از این چتر نبود. شهید سلیمانی یک دیپلمات برجسته، مسلط به آداب و فنون مذاکره و قدرت جذب دیگران و اوج دیپلماسی ایشون رو هم ما در متقاعد کردن یک قدرتی به اسم روسیه و ورود اون در منطقه خاورمیانه داریم. مهمترین نکته دیگر قدرت نهادسازی مردم پایه در سطح منطقه بود که شهید سلیمانی انجام داد. تقویت حزب الله لبنان، جهاد اسلامی، حماس فلسطین، ایجاد دفاع وطنی سوریه، هشت شعبی عراق، انصار الله یمن، زینبیون و فاطمیون از افغانستان و پاکستان، شبکه ای رو ایجاد کرد که با کمک اون تونست با ترکیب قدرت سخت و نرم و همون قدرت هوشمندی که خدمت شما عرض کردم و این نهادهای مردم پایه حدود 7 تریلیون دلار هزینه ابرقدرت دنیا یعنی آمریکا رو با شکست مواجه کنه، چیزی که خودشون بهش اعتراف کردن. در واقع اگه من بخوام جمله نهایی خودم رو بگم، میخوام بگم اوج توانایی و هنرنمایی شهید سلیمانی تدبیر و طراحی هوشمندانه در بکارگیری قدرت سخت و نرم جمهوری اسلامی و جذب مردم از طریق سازماندهی قوی و به شکست کشاندن کلیه طرح‌های غربی، عبری و عربی، به ویژه از سوی آمریکا، اسرائیل و همپیمانان منطقه‌ای ایشون بود. اگر به خوبی ما نتونیم این جنبه‌های شخصیتی شهید سلیمانی رو که از تهجد شبانه و گریه‌های شبانه‌اش تا عاطفه و مهربانیش با کودکان در سطح منطقه و نیز قدرت رعداسای ایشون در مقابل دشمنان و نترسیدن از بزرگترین قدرت مادی دنیا باعث شد که ایشون این قدرت‌ها رو با شکست در سطح منطقه مواجه کنه، ما وظیفه داریم این جنبه‌های مختلف شهید سلیمانی رو، در واقع شخصیت شهید سلیمانی رو که گام مهمی در ایجاد زمینه برای ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف هست، رو به جوانان اون جوری که هست و صحیح هست اینو به اصطلاح بشناسانیم و جوانان با جنبه‌های شخصیتیشون آشنا بشن. ببخشید من اون چیزی که میخواستم در واقع فرصت نبود بگم و همین بسنده میکنم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر صالحیان، در واقع دکتری تخصصی روابط بین الملل و مدرس دانشگاه. ما هم خیلی مشتاق بودیم بیش از این بتونیم از محضر از ایتالی بهره ببریم. الحمدلله مقاله قطعا در خدمت علاقمندان قرار خواهد گرفت و نکات و مطالب تفصیلی شما را بهره خواهند برد. کمال تشکر و امتنان را از حضرت عالی داریم که با در واقع همه مشکلات قبول زحمت فرمودید ما در خدمت شما باشیم. خیلی متشکرم. اگر دوستان در فضای مجازی یا حضار محترم نکته‌ای فرمایشی داشته باشند یا سوالی خدمتشون هست. جعفر باشی.
من در خدمت شما هستم.
سلامت باشی. خب خیلی ممنون. ارائه جناب آقای دکتر صالحیان بود، در خدمتشون بودیم. ارائه بعدی رو در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی زینتی هستیم که ازشون میخوایم که بفرمایید خدمتشون هست.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها مريدا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار محترم، مسئول محترم جناب آقای کلباسی عزیزمان و حضرت عالی و همچنین عزیزانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم و درسی و تبلیغ محضرشون. من مدت زمان رو اگر داشته باشم که بله نه تا 10 دقیقه، چون منم فرصتم کم از بین دو کلاس جهت انجام وظیفه خدمت دوستان رسیدم، سعی میکنم سر 10 دقیقه تمامش بکنم که نقد رفقا رو شنیدن در ارائه ارزشمندتر از تغییر حرفی داشته باشه. هیچ عملی رو بدون انگیزه الهی نباید انجام داد، چنان که در مکتب شهید سلیمانی این گونه بوده. ما هم تبریک عرض میکنیم سالروز میلاد حضرت سید الشهدا علیه السلام رو و هم ثواب این گفته ها و شنیده ها رو در طبقی از اخلاص و ارادت و مودت و محبت در پایان تقدیم محضر قدس اون امام همام خواهیم کرد. موضوع سخن طبق اون چرا که در عنوان نوشته اومده، طراحی الگوی مدیریت جهادی در فرهنگ انتظار مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی رحمت الله علیه است. نوع مطالعه در این مطالعه یک مطالعه راهبردی است، یعنی یک مطالعه کلان استراتژیک به تعبیر لاتین محسوب میشه و در این نوع مطالعات که مطالعات کلان هست، برای دستیابی به یک طرح یا الگو یا به صورت ساختاری سه تا سوال فرعی داریم. مقاله هم برای اینکه به اون الگوی مدیریت جهادی در واقع در سطح مطالعات راهبردی برسه، به ناچار باید این سه سوال جزئی رو پاسخگو باشه. سوال فرعی اول ما این استش که اصول و مبانی این الگو چیست؟ از منابع مهدویت استفاده بشه و تطبیق بشه بر مکتب شهید سلیمانی رضوان الله تعالی علیه. دو، سوال فرعی دوم این استش که رسالت و اهداف این الگوی مدیریتی چیست؟ و سوال سوم این استش که جهت رسیدن به این رسالت و اهداف چه راهبردهایی رو باید ما پیشنهاد بدیم؟ خب دریافت راهبرد تازه نقطه آغاز است. این راهبردها همون گونه که از اسمش پیداست باید در یک برنامه ریزی سازمانی تبدیل به راهکار بشه و در سطح یک اداره و فرهنگ عمومی تبدیل به شیوه ها و روش های اجرایی بشه. اما در روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات، روش جمع‌آوری اطلاعات منفیش برداری از منابع مکتوب و اون چرا که اهم از مصاحبه ها، زندگی نامه ها در تبیین مکتب شهید سلیمانی رحمت الله علیه به دست آمده بود و در قطب اول اطلاعات احادیث و روایاتی رو که در فرهنگ مهدوی مورد توجه همه محققین هست در واقع منبع پیشبرداری ما. روش پردازش و تحقیق هم توصیف و تحلیل اطلاعات به دست آمده از فیش ها بود و هدفمون هم زمین سازی جهت طراحی الگوی مدیریتی جهادی در فرهنگ انتظار مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی رحمت الله علیه است. خب در بحث مقدماتی ما اهداف و ضرورت و چیزهای شبیه به این رو داشتیم و بر مبنای یک تحقیق مسئله محور مفاهیمی مثل الگو، جهاد، مدیریت، مدیریت جهادی و چیزهای شبیه به این که در واقع کلیدواژه‌های اساسی این تحقیق رو تشکیل می‌دادن چی تعریف شدند. اما در بخش محتوایی به اون سه سوال فرعی پاسخ داده شد. من محورهای اساسی این سه سوال فرعی رو که در نهایت به پاسخ سوال اصلی منتهی خواهد شد رو تقدیم محضر خواهم کرد. در بخش اول که اصول و مبانی الگوی مدیریت جهادی در فرهنگ انتظار مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی چیست، ما در اینجا به چند اصل و مبنا دست یافتیم. اولین مبنا اعتقاد به فراگیری ارزش‌ها و مکارم اخلاقی است که این فراگیری یعنی از ساحت رفتار فردی خارج هست، یکی از اصول اساسی است و در ساحت‌های زندگی اجتماعی و حتی در ساحت حکمرانی اعتقاد به مکارم اخلاق و ارزش‌های اخلاقی به عنوان یک اصل پذیرفته شده مورد قبول است. در این مصداقیابی ارزش‌ها در فرهنگ مهدویت، توسعه قسط و عدل به عنوان ارزش پایه در همه فعالیت‌های مورد پذیرش در جامعه مهدوی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است که حضرت در قیامشون، فلسفه قیامشون، عدالت رو هم زمینه میدانند و هم اصل میدانند. یعنی هیچ رفتار خلاف عدالت از حضرت سر نخواهد زد، در حالی که هدفش هم حالا خواهیم گفت بس و توسعه عدالت در سطح جهانی است. دومین مبنا به اصل رسیدن به حکومت یا استقرار حکومت جهانی واحد هست. یک حکومت جهانی فراگیر به عنوان یک اصل و مبناست در اینجا، یعنی این رو ما نمیتونیم از اصول و مبانی مدیریت جهادی حذفش بکنیم و الا اصلا مدیریت جهادی فلسفه و توجیه پذیری نخواهد داشت. سومین اصل وجود ظلم و ضرورت ستیزه با آن و تجسمش در استکبار ستیزی است که در این نوشته اشاره کردیم. استکبار ستیزی یکی از مبانی و اصول اساسی در مدیریت جهادی است که هم در برنامه ظهور حضرت مهدی و فلسفه وجودیشون دیده میشه و هم در تجیه رفتاری و خلق اجتماعی شهید سلیمانی تجلی برجسته داره. و بالاخره چهارمین اصل احترام به قانون و قانونمداری به عنوان مسیری جهت تحقق اهداف به عنوان اصل چهارم، و در بخش پنجم هم بهره‌مندی از ساختار و تشکیلات هدفمند. این گونه نیستش که مدیریت جهادی یک مدیریت بلبشو باشه، در همونجا ساختارها و تشکیلاتی تعریف میشه که دو مؤلفه داره، یک منطقی دارد بر اساس منطق حکومت مهدوی، دو هدفی دارد مبتنی بر اون چرا که حکومت مهدوی هدف داره اون هست. مثلا در ساختار و تشکیلات انبیای الهی از حضرت عیسی ابن مریم، حضرت داوود، حضرت ایوب در روایات داریم که جزو کارگزاران هستند در حکومت حضرت مهدی و سلسله مراتبی رو در اینجا رعایت میکنن. قاضی چه کسی است؟ ارزم به حضور شما مجری چه کسی؟ در صنعت و تولید و خدمات کدام یکی از انبیای الهی؟ خب این نشان از یک ساختار میده در حکومت. همین الگو در مدیریت جهادی هم وجود داره. از برخورداری از ساختار و تشکیلات یک منطقی مبتنی بر منطق مهدویت و دنبال کننده اهداف تعریف شده. پنجمین اصل از اصولی است که در ارزم به حضور شما مدیریت جهادی مد نظره. اما ششمین اصل معنویت محوری به معنای توجع به عالم معنا، و هفتمیش هم رعایت انگیزه الهی، همت بالا، حاکمیت روحیه جهادی و خستگی ناپذیری از مؤلفه های اصولی در این ارزم به حضور شما طرح مدیریت جهادی است. اینها از اصول و مبانی. اما هدف ها چیست و رسالت؟ من فقط عناوین رو خدمتون تقدیم میکنم. تشکیل حکومت الهی اولین هدفه. گاهی اوقات میگن تشکیل حکومت هدف نیست، ولی که ما روایاتی داریم که تشکیل حکومت و اصلا اون اهداف کلان مثل اقامه قسط و عدل، ترویج معارف اهل بیت و گسترش معارف اهل بیت، اعتلاء اخلاقی و علمی که در روایات داریم که مردم در این دوران به تعالی از علم و معرفت میرسند که تا کنون اصلا نمونه نداشته. خب این هیچ وقت با یک به قول معروف گفتگوی ساده، در این حال که داریم بر قلوب مردم حضرت حاکمیت دارن و در قلبها جا دارن، بدون ساختار و تشکیل حکومت ممکن نمیشه. لذا تشکیل حکومت الهی اولین هدف هست. همون گونه که اشاره کردم عرضم به حضور شما، عدالت فراگیر، هیچ گوشه از عالم از عدالت مهدوی خارج نخواهد. فراگیری همانند از خود عدالت موضوعیت داره در حکومت مهدوی و در مدیریت جهادی مبتنی بر آن. لذا این گونه نیستش که بگیم حالا اینجا این اندازه از ظلم میشه ازش گذشت. نه، ذره ای ظلم پذیرفته شده نیست که اونجا حیات خلوتی باشد برای چی؟ زدودن عدالت. این دومین هدف هست و رسالت. سومین هدف و رسالت اعتلای علمی، فکری، ایمانی و اخلاقی. یعنی به روز به قول خودمون لحظه به لحظه در هر چهار بُعد علمی، فکری، ایمانی و اخلاقی که اینا روایات متعددی هم داریم در متن ذکر شده و مستند شده که مبتنی بر اون هدف بعثت رسول خداست، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، در واقع این هدف سوم از مدیریت جهادی در مکتب انتظار هست و هدف بعدی بست امنیت عمومی، آرامش دل و قلب. فقط امنیت محیطی نیست، دل آرام رو به مردم هدیه کردن و مردم رو به یک آرامش همراه با معنویت رساندن جز اهداف و رسالت های حضرت هست که به صورت فراگیر بهش انشاءالله بشریت خواهد رسید و تلاش حضرت در این راست هست. البته اهداف دیگری هم هست که من اجازه بدید چون فرصتم تنگه ازش صرف نظر کنم. اما راهبردها چیست؟ ما 8 راهبرد رو بهش دست یافتیم. اولین راهبرد تربیت انسان طراز مهدوی است. 313 نفر یعنی انسان‌های تربیت یافته‌ای که میتونن این حکومت رو بر دوش بگیرن. ما الان اندیشه داریم، انسانی که این اندیشه رو پیاده کنه نداریم. برخی ها حتی این اندیشه رو هم نداریم. علوم انسانی برگرفته از غرب نمیتونه اندیشه مهدوی رو پیاده کنه. باید انسانی باشه در تربیت فکری، تربیت رفتاری و تربیت نگرشی و باوریش مبتنی بر طراز مهدوی باشه. اولین اقدام راهبردیه. ما بیایم انسانها رو بسازیم، مدیر بسازیم، نه مدیر از جای دیگه بیاریم. مدیری که دانشش اسلامی، نگرش و ایمانش مهدوی، اون وقت میاد رفتارش میشه مهدوی. و الا من یه زمانی آقای کلباسی در جریان هستن، سند راهبردی برای حوزه مینوشتیم. گفتیم 100 تا سند بنویسید ولی تا فکر و اندیشه مدیران ما راهبردی نباشد این سند هیچگاه اجرایی نخواهد شد. ما متعالی ترین معارف رو در احادیث ناب مهدوی داریم، ولی انسانی که در این طراز اندیشه داشته باشه و انگیزه داشته باشه و عمل داشته باشه نداریم. پس بنابراین نمیتونیم اون روایات رو اجرایی کنیم. اولین راهبرد تربیت انسان در طراز مهدوی. دومین راهبردی که باید انشاءالله براش برنامه ریزی بکنیم، ابتناع عمل بر چی؟ بر ایمان و ولایت. عمل باید مبتنی بر ایمان باشه و ولایت پذیری. انجام میدم چرا؟ چون ولی من گفت. گاهی اوقات میگه نه من خودم گفتم. و جالبه گاهی اوقات ما خلاف اون عمل میکنیم، میگیم چرا؟ چون ولی هستیم، چون نماینده ولی هستیم. واه، ولایت پذیری و ایمان و عمل مبتنی بر آن راهبرد دوم ماست. راهبرد سوم، ما برخی از ارزش ها رو در فضای راهبردی باید جاشو عوض کنیم. نوآوری در دانش و برخورداری از دقت بفرمایید اعتقاد به تأثیر عمل در آخرت. ما دنبال این باید باشیم. بترس یک مدیر از این که عملی انجام بده و از اون طرف آخرت برباد باشه یا آخرت مردم از بین بره. ما مسئول آخرت مردم هم هستیم در اندیشه مهدوی. لذا نوآوری دانشی و پشتوانه عملی همراه با اعتقاد به تأثیر این رفتارها در حیات اخروی.
آقای دکتر خودتون فرمودید
ترویج ارزش ذاتی کار، تولید و خدمت همراه با اخلاص و اتقان، انحصار فعالیت‌ها در عمل صالح مقبول الهی، انحصار انگیزه بر عمل و بندگی و عبادت. یعنی هر عمل باید یک عبادت و بندگی تلقی بشه. و بالاخره دو راهکار آخر، ترویج و استقرار روحیه خدمتگزاری به جای کارگزاری، تکریم مردم به عنوان ولی نعمت و تکیه بر توان و حضور فعال کریمانه مردم در عرصه و میدان و مقدم داشتن دیگران بر خود. 10 راهبرد کلان در تحقق مدیریت راه بردی در فرهنگ جهاد شهادت برگرفته از مکتب شهید سلیم. مجددا بسیار بسیار ممنونم از اطاله سخن هم. عذرخواهم، عفو فرمایید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. درستی پس دادیم.
خیلی خوب، خیلی متشکرم از جناب حضرت حجت الاسلام المسلمین های دکتر زینتی. خیلی خوب بود. واقعش هر کدوم از بحث ها را مشتاق هستیم انصافا که ادامش رو بشنویم، واقعا استفاده میکنیم. ولی خب خوشبخت هستیم از اینکه اینها نگاشته شده و بعداً حسب این علاقمندی ها دوستان مراجعه میفرمان و بهره خواهند برد. من خیلی متشکر هستم از ارائه حضرت عالی با توجه به این که فرمودید بین دو کلاس هم اومدید، نشان اهتمام شما به و باعث مربوط به حضرت حجت هست و خب امیدوار هستیم که مرضی خاطر وجود مقدس حضرتش باشه و همواره در زندگی موفق و مؤید و سربلند باشید. اگر بزرگواران نکته‌ای فرمایشی دارن با توجه به این که حضرت استاد هم گویا کلاس دارن، ما خدمت دوستان هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب دکتر زینتی بزرگوار مطالب خیلی منسجم و خیلی ناب فرمودن. خدا انشالله جزای خیر شما بده. انشالله منتظر در تراز باشی. انشالله من یه دو نکته من عرض بکنم. یکی این که رفع ظلم و اجرای عدالت ما مطلق فرمودی، آیا هم فردی و هم اجتماعی رو میگیره؟ هیچ گونه ظلمی در عصر مهدوی، یعنی در واقع حکومت جهانی حضرت مهدی، هیچ گونه ظلمی در واقع به وقوع نمی پیونده، چه فردی چه اجتماعی؟ این یه نکته. نکته دوم این که اندیشه در اندیشه وجود دارد اما انسان در تراز موجود نیست. این وجود اندیشه مال این زمان هم نیست. از ابتدا که دین مبین اسلام در واقع اومده برای هدایت بشر، از اون زمان اندیشه بوده. فقط انسان تربیت شده در واقع در تراز موجود نبوده. آیا این تلقی من درست هست یا نه؟ عذرخواهی میکنم.
دومی شروع میکنم. تربیت یافتگی انسان بنابر اون چرا که ما در نظریات تربیتی اسلام داریم 18 ساحت داره. یکیش تربیت در عرصه دانشه، فقط تربیت اعتقادی نیست، تربیت خانوادگی نیست، تربیت حقوقی و تربیت اجتماعی نیست. یکی تربیت در عرصه دانشه و اصطلاحا هم بهش میگیم همون چرا که آموزش و پرورش باید به ما رو برای ما فراهم بکنه، بهش میگیم تربیت آموزشی. ما الان تو تربیت آموزشیمون در واقع اینجا هم اشکال داریم. یعنی چیزی رو به فرض کنید به دانش آموزمون آموزش میدیم که به دردش نمیخونه، زمین ساز ظهور نیست، به او اندیشه میده که اگر نابترین معارف دینی هم بدیم نمیتونه ازش استفاده بکنه، ازا دانش جزئی نگر داره. مثلا اصلا وحی رو به عنوان منبع دانش نمیشناسه. میگن از کجا گفته؟ این همه اشکال داریم که به دین ما میگیرن که مثلا حجاب خرافه است. چرا؟ چون ما تربیت دانشمون درست نداریم. مال همیشه بود. آره. لذا تربیت شامل همین ها میشه. اما اون بحث اولی که فرمودید ظلم، ما یه موقع از حرف میزنیم آیا حسن به حسین ظلم نمی کند؟ میگیم چرا؟ در همیشه هست. منتها اون حسین مظلوم در حکومت مهدوی راه تظلم خواهیش بازه. انسان و ولی خدا در زمان امام معصوم هم بودن افرادی که به همسایه‌شون ظلم میکردن، به خدمت رسول خدا آمدن گفتن به بهانه درخت میاد نمیدونم خونه من رو سر میزنه فلان رحمان. ولی رسول خدا اون ظلمی رو که دید داره انجام میشه رو چیکار کرد؟ باش مواجهه کرد. پس نسبت به ظلمهای فردی مواجهه و احقاق حق مسیرش سهل میشه. اما نسبت به این که حاکمیت ظالم باشه، نه خیر. جو حکومی حکومت عدالت خواهی باشه یا ظلم، نه خیر، عدالت. و پشتوانه عدالت خواهی و حرکت به سمت عدالت جویی همیشه سهل و چی؟ و در دسترسه. این اون چرا که در جواب از معارف دینی من یاد گرفتم.
با تشکر از جناب دکتر عرض کنم که فقط یه نکته کوتاه عرض کنم و اون این که ارتباط اهداف، اصول، مبانی و چیزهای دیگه با مکتب شهید سلیمانی مشخص نشد یا حداقل در ارائه شما نبود.
ریز می‌شدن.
آره.
و مستند شده به زندگی نامه جناب شهید سلیمانی و مصادیقی از حضورش در میادین. یا فرض کنی خونه یک پیرزن دور افتاده نشسته میگه وقتی به سراغ من اومد همین یک گوش هم نباید به او چیز ظلم بشه و نباید او از ارائه دریافت خدمات مثلا درست بشه. ساختارش هم اینه. تو تحقیقات راه بردی خیلی عذر میخوام، با یک وضعیت موجود داریم، یک وضعیت مطلوب داریم، یک گذر از وضعیت موجود به مطلوب داریم. این راه برد ها میخواد ما رو به اون وضعیت مطلوب برسونه. اون اصول و مبانی وضعیت موجود رو ناظر به آینده میگه. رسالت و هدف هم چی؟ وضعیت مطلوب ما رو ترسیم میکنه. و با این روی کرد که در مطالعات راه بردی مد نظر مقاله ده.
تکری از دکتر سالیان رفتن درسته؟ جناب دکتر سالیان بزرگوار الهی نژادم، حال شما خوبه انشالله که ما مطالب خوبی فرمودی و قابل استفاده بود. دکتر سالیان میخواستن بیان از کرمان، با استاندار میخواستن بیان اینجا که استاندار کرمان حضوراً اینجا سخنانی داشته باشن، اما به خاطر کار و مشغله‌ای که پیش آمد دیگه توفیق از ما سلب شد و دکتر استاندار کرمان جناب زینی بند. درست سالیان؟
بله. آقای دکتر صدای ما رو دارید؟
بله جناب دکتر سالیان، من در ارائه مقاله‌ای که داشتی حضور داشتم و مقاله خوبی بود، استفاده کردیم. انشالله که مقاله کامل شما را داریم و انشالله بیشتر استفاده خواهیم برد.
بزرگوارید، ما شاگردی کردیم. همینجا من از هم سلام آقای دکتر زینی‌وند استاندار کرمان رو خدمت شما و همه عزیزان ابلاغ می‌کنم و همین که همینجا رسما دعوت میکنم از برگزار کنندگان همایش و هر کسی که صلاح میدونید ما در خدمتشون باشیم تشریف بیارید و اینجا میزبان شما باشیم در زادگاه شهید عزیز و پرآوازه شهید حاج قاسم سلیمانی. هر دستوری که شما بفرمایید ما اینجا در خدمت شما اطاعت امر میکنیم.
ممنون جناب دکتر سالیان عزیز و بزرگوار. یه صحبتهایی بود که انشالله توفیق داشته باشیم برگزار کنندگان همایش انشالله توفیق زیارت مرقد شریف شهید سلیمانی انشالله نصیب ما بشه، انشالله خدمت برسیم و خدمت دوستان بزرگوار استاندار و دکتر سالیان انشالله خواهیم رسید.
انشالله ما با افتخار در خدمت شما هستیم.
بزرگوارید. بزرگ.
خب خیلی متشکر هستم از ارائه دهندگان. ذات وجهت هستم و مستقیم جناب آقای زینتی هم خب خان تشریف ببرن، ما خدمتشون هستیم. انصافا استفاده کردیم. حالا بله بزرگواری فرمودید. سلامت باشید انشالله. خدمت هستیم. بفرمایید. خب الحمدلله رب العالمین از نعمات الهی ما در این روز ارزشمند و پربرکت پربهره هستیم. انصافا فرمایشاتی که اعزه می فرمان همه قابل استفاده هست. انشاءالله که توفیق بهره بیشتر رو داشته باشیم و همچنین عمل به اونچه که فرا میگیریم رو خداوند نصیب ما بفرماید. در ارائه بعدی خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر حاجی زاده هستیم با عنوان نقش الگویی مکتب شهید سلیمانی در تربیت نسل منتظر تراز تمدن نوین اسلامی. در خدمتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
با سلام و احترام خدمت همه عزیزان گرامی و با تشکر از همه دوستان و برگزار کنندگان این همایش بزرگ. خب عنوان مقاله حقیر نقش الگویی مکتب شهید سلیمانی در تربیت نسل منتظر تراز تمدن نوین اسلامی هست، که البته من یه تغییر کوچکی در عنوان دادم و چالش اباحیگری در آموزه مهدویت رو به ابتدای عنوان اضافه کردم. در مکتب شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی پایبندی به شریعت و آموزه‌های دینی از جایگاه خاصی برخوردار هست. معرفی این مکتب از این جنبه خاص میتواند در نوع رفتارهای نسل منتظر بسیار تأثیرگذار باشد و آنان را از فرو افتادن در دام چالش‌هایی چون اباحه‌گری که تهدیدی جدی برای نسل جوان به شمار می‌رود نگه دارد و راه دستیابی به تمدن نوین اسلامی را هموارتر سازد. خب بحث مفهوم شناسی رو دارم که من ازش میگذرم. مفاهیمی چون مکتب، تمدن نوین اسلامی، اباحه‌گری و الگو رو اینجا آوردیم که در متن مقاله هست. اما چالش اباحه‌گری در آموزه مهدویت به این صورت هست که آموزه مهدویت همواره در طول تاریخ با مسائل و چالش‌های درونی و بیرونی مواجه شده و یکی از مهمترین این چالش‌ها به نوع عملکرد و رفتارهای منتظران ظهور باز می‌گردد. برخی از منتظران ظهور حضرت مهدی حضرت الله تعالی فرجه و شریف این گمانه را مطرح کردند که به منظور سرعت بخشی به امر ظهور میبایست به اباحه‌گری روی آورد و با پشت پا زدن به شرع و بایدها و نبایدهای شرعی به امر ظهور امام زمان سرعت بخشید، چرا که در بعضی از روایات اومده که جهان در آستانه ظهور از ظلم و جور پر میشه، پس ما باید به این ظلم و جور در حقیقت برای این ظلم و جور بیفزاییم و شرع و امور دینی رو کنار بگذاریم. خب این چالش قبلا در نوشتاری از همین قلم مطرح شده و بهش پاسخ داده شده و ما دیگه وارد این چالش نخواهیم شد، اما به صورت مختصر به بعضی از ویژگی‌های نسل منتظر تراز تمدن نوین اسلامی اشاره می‌کنم و بعد وارد در حقیقت مکتب شهید سلیمانی خواهم شد. در برخی از روایات به صفات و ویژگی‌های نسل منتظر اشاره شده و این دسته از روایات طبیعتاً مخالف با اباحه‌گری و در جهت عکس گمانه کسانی است که معتقدند باید در آستانه ظهور با ظلم و فساد و تباهی همراه شد. یکی از این ویژگی‌ها دینداری است که در روایات هم زیاد اومده، از جمله در روایتی از امام سجاد علیه السلام هست که ایشون ضمن معرفی منتظران واقعی ظهور به عنوان بهترین انسان‌های زمان خیش آنان را افرادی دارای فهم و شعور و معرفت خدادادی دانسته و در ادامه روایت آنان را به منزله مجاهدین در رکاب رسول خدا و انسان‌های واقعا مخلص و از شیعیان راستین و از دعوت کنندگان به دین الهی خوانده است. همچنین امام صادق علیه السلام در روایتی صراحتاً از لزوم تقوا پیشگی و دینداری در زمان غیبت سخن گفته است. ویژگی دوم پرهیز از گناه هست. از دیگر ویژگی‌هایی که در روایات برای منتظران ظهور برشمرده شده رعایت تقوا و لزوم پرهیز از گناه هست. در یکی از توقیعات امام زمان علیه السلام از منتظران خواسته شده کارهایی را انجام دهند که سبب جلب محبت اهل بیت می‌شود و از اموری که خوشایند اهل بیت نیست و سبب خشم و غضب آنها می‌شود بپرهیزند. علاوه بر این در عبارات دعایی منتظران ظهور حرکت در جهت خواسته های خداوند و درخواست توفیق بندگی و دوری از گناهان مورد توجه قرار گرفته. اما الگوی مکتب شهید سلیمانی چیست؟ امروزه جوانان از جهت الگوگیری بیشتر تحت تأثیر هنرمندان، فوتبالیست ها و یا دیگر نام‌آوران رشته های ورزشی و غیر ورزشی هستند و در این میان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی یکی از شخصیت‌های ارزشی و مکتبی است که به خصوص بعد از شهادت خیش به عنوان اسوه و الگو مطرح شده و انسان‌های بسیاری خواسته جوانان در ایران و سایر کشورها ایشون رو به عنوان سرمشق خودشون قرار دادند و خواستار حرکت در مسیر ایشون هستند. وی از سوی مقام معظم رهبری نه به عنوان یک فرد بلکه به عنوان یک مکتب و مدرسه درس آموز مطرح شده. بررسی زندگی این شهید والا مقام و این شخصیت ارزشی و مکتبی نشان می‌دهد که وی از شخصیت‌هایی است که به شدت پایبند به تعالیم دینی بوده و رعایت حدود شرعی و مقررات شرعی رو در رأس برنامه‌های خودشون داشتن. مقام معظم رهبری در یکی از سخنان خیش از پایبندی حاج قاسم به موازین شرعی گفته و ایشون رو فردی متشرع که مراعات حدود شرعی را می‌کرد معرفی کردند که این در موارد مختلفی در سخنان مقام معظم رهبری اومده. یکی از جنبه‌هایی که در زندگی ایشون هست رعایت حدود شرعی است. بررسی زندگی ایشون نشان می‌دهد وی همواره حدود و ضوابط شرعی را رعایت می‌کرد و به خود و به دیگران اجازه نمی‌داد که به این حدود و ضوابط بی‌اعتنایی شود. ایشون که در برپایی مجالس بزرگداشت حضرت زهرا سلام الله علیها پیشقدم بوده و اصرار بر این امر داشته، در یکی از توصیه‌های خودش به عزاداران فرمودند که همه اصرار من در برگزاری این مجالس این است که مجلس عبادت و عبودیت باشد. به همین دلیل باید به نماز اول وقت در این مجالس توجه شود. ایشون در میدان نبرد هم در حقیقت به نماز و نماز اول وقت بسیار اهمیت می‌دادند. بر اساس نقلی حاج قاسم سلیمانی در یک مورد مجبور میشن که نمازشون رو در خانه، در یکی از خانه‌های خالی که مشخص نبوده صاحب آن خانه رضایت داره یا خیر بخواند، بعداً نامه‌ای رو با این عبارات برای صاحب اون منزل نوشته که از اینکه مجبور شدیم بدون اجازه شما وارد خانه شویم معذرت می‌خواهم، من اینجا نماز خواندم، دو رکعت هم به نیت شما خواندم و از خداوند خواستم شما را عاقبت به خیر کند. از من راضی باشید، اگر خسارتی به خانه شما وارد شده آماده پرداخت آن هستم و این شماره من در ایران هست. که این نشون میده که در حقیقت ایشون کاملا توجه داشته که این جنبه شرعی باید رعایت بشه. همچنین در مورد دیگری در یکی از سخنان سردار سرتیپ پاسدار سید محمد حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه که سالها و حتی تا آخرین روزهای زندگی حاج قاسم در کنار ایشون بوده، این جمله آمده که حاج قاسم در زمان مبارزه با داعش که برخی میگفتند در گرمای بالای 50 درجه در بیابانهای عراق امکان روزه گرفتن نیست و بعضی از رزمندگان استناد میکردند که روزه گرفتن واجب نیست، ولی ایشان در آن شرایط بسیار سخت روزه میگرفت و به اعمال عبادی خیش پایبند بود. خب این پایبندی بر انجام تکلیف دشواری چون روزه گرفتن اون هم در گرمای طاقت فرسای بیابان‌های عراق نشان دهنده عزم جدی شهید سلیمانی در انجام تکالیف شرعی است. ویژگی بعدی ایشون معنویت، ایمان و عمل صالح هست که باز نشون میده که ایشون پایبند به در حقیقت آموزه‌های شرعی بوده. در یکی از سخنان مقام معظم رهبری از همراه بودن ایمان و عمل صالح در شهید سلیمانی سخن به میان آمده و طبیعتاً همین امر از موجبات محبوبیت شهید سلیمانی بوده که قرآن کریم هم می‌فرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. و نکته آخر پایبندی ایشون به انجام مستحباتی چون نماز شب هست. شهید سلیمانی نه تنها به امور شرعی و واجب پایبندی کاملی داشت، بلکه در انجام برخی از مستحبات از جمله نماز شب بسیار کوشا بود. کسانی که از نزدیک با ایشون ارتباط داشتند این واقعیت رو بارها بازگو کردند که حالا مصادیقش رو و مواردش رو نمیخوام ذکر کنم. پایبندی حاج قاسم به مستحبی چون نماز شب که سختی‌های خاص خودش رو دارد نشان میدهد وی پایبندی جدی به آموزه‌های شرعی داشته و نه تنها به واجبات بلکه به مستحباتی چون نماز شب فوق‌العاده اهمیت می‌داده. در نتیجه گیری فقط در چند سطر عرض کنم که حاج قاسم سلیمانی به عنوان رزمنده‌ای که همواره خود را متعهد و پایبند به دستورات شرعی نشان داده و به تعبیری رفتارهایش در راستا و هماهنگ با آموزه‌های دینی است، الگویی ارزنده است که نسل منتظر ظهور می‌تواند خود را با نحوه زیست وی همراه و همگام کند. انتظاری که از جوانان هست این است که با الگوگیری از نوع رفتارهای متعهدانه و اخلاقی و شرعی حاج قاسم نسلی باشند که در تراز تمدن نوین اسلامی وجود آنان انتظار می رود. السلام علیکم و رحمت الله. صلوات برسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر یه سوالی داشتم، چون فرمودید که بعضی گفتن که در برای ظهور باید که فساد زیاد کرد، آیا شما این مطلب رو در جایی از کسی نوشته ای چیزی است یا صرفا همین نقل افواهی است؟
جناب استاد، بنده قبلا همین موضوع رو و همین مطلب رو در یه مقاله علمی پژوهشی با عنوان دقیقش یادم نیست، ولی نقش عنوان اباحیگری و عرض کنم که
اباحیگری بحثش جداست. ببینید اباحیگری کاری به ظهور رو نمیگید اباحیگری بکنیم تا ظهور رخ بدهد.
بله.
من عرض میکنم که چون این حرف خیلی در افواه هست،
بله،
و بعض وقت هم نسبت میدن به برخی از مثلا گروه ها پلان، اما ما تا کنون مستندی بر این پیدا نکردیم.
بله.
گفتیم شاید شما مستندی دارید.
بله.
که اون... مثلا کسی که حالا یا یه مقام علمی باشه یا اقلا موضع یه گروهی باشه.
بله.
که بگه ایها الناس فساد را زیاد کنی تا ظهور رخ بده.
بله. تو اون مقاله آوردم جناب استاد، بعد هم عرض کنم که شهید مطهری هم در آثارشون دارن که ایشون میفهمند که بعضی ها اعتقادشون بر اینه که اصلا
ما همون ما این بعضی رو پیدا نکردیم.
بله.
عرض کردم اباحیگری که فراونه.
بله.
دنیای اباحیگریه. بله. ولی نه اینکه به این نیت که امام زمان ظهور کن.
بله.
اونا اباحیگری رو چون اعتقادی ندارن به چیزی که بخوان یا بفرمایید که، اما این که فساد را زیاد کنیم تا حضرت ظهور کنیم، اینو من عرض میکنم.
بلد.
البته یه چیزی تو عرف هست، ولی آیا یک شخصیتی علمی یا یک گروهی یا یک نمیدونم ارگانی یه خلاصه صاحب نظری؟ بله، متشکر. همین احتمالا هم حاکم خمین. بله
خب، خیلی متشکر از جناب حجت الاسلام و المسلمین های دکتر حاجی زاده، مطالب ارزشمندی فرمودند. فقط من هم یک ابهامی برام موند که با توجه به عنوان، حالا فرمودند که اصلاح شده این عنوان، نکاتی که فرمودند تربیت نسل منتظر، خب خوب بود، الحمدلله نکات ارزشمندی بود، اما با تجربه این که تراز تمدن نوین اسلامی در واقع در عنوان قید شده، احتمالا در اصل مقاله هم به این پرداخته شده، اما اینکه این تراز تمدن نوین اسلامی توی این بیانشون هم می اومد که مقصود چی هست، آیا منتظره غیر از تراز تمدن اسلامی داریم نداریم، این قید توصیفیه توضیحیه به چه صورتی، اگر بحثشون را تکمیل میکنن که قطعا در نوشته هست خوب بود. حالا اگر اضافه ای میخواید بفرمایید، وگرنه ما همین مقدار هم بهره بردیم و تشکر و قدردانی.
من آقای دکتر فقط ویژگی های نسل منتظر رو گفتم عرض کنم که، ولی این که در حقیقت منتظر رو در تراز تمدن نوین اسلامی توضیح داده باشم، خیر، اینو باید اضافه کنم.
اوها. چون به هر جهت عنوان شما در واقع ناظر بر چند محور هست.
بله.
بله، که با توجه به عنوان خب حتما خواننده محترم مشتاق این هست که این منتظر تراز تمدن نوین اسلامی رو در واقع
اینو
آره بهش آشنا بشه انشالله.
بله.
خیلی متشکر هستیم از بزرگواری شما، انشاءالله که موفق و مؤید باشید. ما ارائه های دیگری هم داریم، اما اینکه آیا الان در فضای مجازی از ارائه دهندگان هستند یا نه؟ من نمیدونم. الان از حضار محترم چی؟ دیگه کسی نیومده. بله. آره اون بعد از 4:30 گفت که من کلاس دارم جناب آقای قاسمی. خب من هستم خدمتتون. آقا شما فرمایشی دارید ما استفاده میکنیم، تشریف دارید. بله. خب یعنی ما تا ساعت 4:30 آره ناگزیر میشیم. اگر زودتر بشه بهتره، چون ما کس دیگه‌ای رو نداریم. منم به ایشون آره من به ایشون هم عرض
شما بفرمایید تا بعد ایشون هم میاد.
خب من بخوام صحبت کنم چون آقا نیم ساعت که
تو بکنین تا ما آقا
هم بهش
زنگ
میزنیم. بله
اگه اومد
نایمدم
که
آقای مختاریان یه دو دقیقه تعامل بفرمایید، من میکروفون شما رو فعال کنم از آقای کنترل، بعد انشالله ارائه شما باشه.
خب خیلی متشکر هستیم از بزرگوارانی که در خدمتشون هستیم. انشالله که هر کجا هستن در فضای مجازی و حضار محترم در صحت و سلامتی باشن. انشالله خدمت جناب دکتر مختاریان پور هستیم با عنوان شهید سلیمانی الگوی تربیت مدیران جهادی. جناب دکتر ما خدمت شما هستیم به مدت 10 الی 15 دقیقه، حالا دیگه از 10 دقیقه کمتر نمیشه، از 15 دقیقه هم انشالله، چون دوستان دیگه هم هستن و نگران این هستیم نوبت به بعضی از عزیزه نرسه، در خدمت شما هستیم با ارائه حضرت عالی انشالله استفاده میکنیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم و اساتید گرامی، بند خوب فعالی ارائه دارم. میخوام بدونم که به چه صورتی باید در سامانه بارگذاری بشه که انشاءالله خدمتتون باشم. صدای بنده هستش؟
بله بله خدمتتون هستیم. یه لحظه تحمل بفرمایید، این مسئولش بیان که ببینیم به چه صورتی میفرمون. خدمتتون هستیم.
بله خواهش می‌کنم.
آقای مختاریان با تلفن همراهتون رو فعال کنم یا اون یکی رو؟
لطفاً سلام عرض می‌کنم، لطفاً در واقع اون یکی کار
برای درمان اضافه شد. شما از این پایین صفحه علامت مثبت که می‌بینید اینو فشار بدید و فایلتون رو بارگذاری کنید.
بله خیلی متشکرم. لطفاً
آقای مختاریان اگر وبکم یا دوربینم هست میتونید اونم فعال کنید که ما تصویر شما هم داشته باشیم.
بله خواهش میکنم. فایل در حال بارگذاری هستش خدمت شما هست.
بله فایل بارگذاری شد الان قابل مشاهده است.
خدمت شما هستیم، بفرمایید آقای دکتر.
حضار محترم و اساتید گرامی، مقاله‌ای که انشاءالله امروز خدمتتون ارائه میکنم عنوانش از شهید سلیمانی الگوی تربیت مدران جوانی که همطوری که فرمودید من سعی میکنم در حداقل زمان ممکن در واقع مطالب خدمتتون ارائه بکنم. یکی از خلأهایی که همیشه در حوزه مدیریت کشور وجود داشته این بوده که ما در حوزه مدیریت اسلامی الگوهایی رو داشته باشیم که این الگوها قابلیت پیاده سازی عملی داشته باشه، نمودی با توجه به مقتضیات امروز و البته بر مبنای تعالیم اصیل اسلامی در واقع بتونیم ازشون استفاده بکنیم و مسائل کشور رو حل کنیم. و خب الگویی که در واقع در کشور ما تونسته نتایج خیلی درخشان رو به دنبال داشته باشه الگوی مدیریت جهادی بوده که خب در واقع در دوره‌های مختلف نتایج خیلی زیادی رو تونستیم ازش ببینیم. و خب قاعدتاً برای گسترش این در واقع سبک مدیریتی ما نیازمند این است که کنشگران رو تربیت بکنیم که اولا خب در واقع شاکله ذهنی که دارن بر اساس تفکر جهادی باشه و در واقع اینها در واقع بر اساس اون الگوهای مدیریت جهادی که طی بیش از 5 دهه گذشته در واقع تجربه شده انجام عرض می‌کنم بیش از 5 دهه گذشته چون ما پیش از انقلاب در واقع در مبارزات انقلاب هم در واقع این الگو رو شاهد هستیم بتونیم از این الگوها در واقع مدیران جهادی این الگوها رو در واقع در ذهنشون نهادینه شده باشه این الگوها و بر اون مبنا در واقع بتونن تو عرصه‌های مختلف در واقع دست حل مسئله بزنن و به این ترتیب در واقع ما بتونیم شاهد انشاءالله پیشرفت شکوفایی انقلاب اسلامی باشیم. خب این بحثی که مطرح شد و این در واقع هدفی که مطرح شد نیازمند است که ما بتونیم در واقع الگوها و اسطوره هایی رو به نسل جوان به ویژه معرفی بکنیم، نسل جوانی که خب دفاع مقدس رو ندیده و الگوهای امروزی رو در واقع شاید کمتر باشون در واقع در ارتباط بوده باشه بتونیم اسطوره ها رو معرفی بکنیم و مسلماً و یقیناً سردار بزرگ اسلام حسین سلیمانی در واقع یکی از بزرگترین و شاخصترین و در واقع درخشانترین این اسطوره ها هستن. خب این پژوهش در واقع تلاش این بوده که با توجه به در واقع پژوهش ها و کارهایی که توی زمینه انجام شده، در واقع در زمینه سیره سردار سلیمانی، در واقع بیاد و این تجربه ها و مطالعاتی که انجام شده رو از طریق روش فراترکیب در واقع مورد مطالعه قرار بده و در سه لایه بینش ها، نگرش ها و کنش های جهادی در واقع سیره سردار سلیمانی رو بتونه در واقع طبقه بندی و مدل سازی بکنه. خب به این جهت که خب قاعدتا در یک همایش زمان زیادی برای ارائه نیستن، فقط از بودی حالا ادبیات تجویش اشاره خیلی کوتاهی دارم به بعضی از تعاریف و بعضی از الگوها و سرعت ازش گذر میکنم که زمان در واقع به نحوه اصلا ازش استفاده بشه. خب در زمان این تعریف مدیریت جهادی تعریف مختلفی در واقع ارائه شده، یکی از تعاریفی که در زمان ارائه شده است مقام زن رهبری در واقع ارائه شده که ایشون در واقع مدیریت جهادی رو کار و تلاش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت میدونم، از این طرف نیت الهی، از این طرف هم در واقع مبتنی بر علم و در واقع درایت به تدبیر هستش. همینطور حالا تعاریف دیگری ارائه شده که شاید حالا در واقع مثلا به عنوان نمونه مدیریت جهادی هدایت رهبری و سوق دادن انگیزه ها برای کار و تلاش مبتنی بر سازندگی و البته با در واقع هم نگرش الهی هستش. مثلا مدیریت جهادی یعنی کار به شیوه مناسب و کسب رضای خدا که محوریترین عامل تحقیق مثلا طور تعریف دیگری که اینجا ما از زمان داریم که بهتر استفاده کنیم عرض نمیشه. دومین موضوعی که من خیلی کوتاه مطرح میکنم اون الگویی هستش که بر اساسش این تجربه انجام شده و این مبنا بوده در واقع در سه لایه بینش ها، نگرش ها و کنش ها در واقع این در واقع سیره سردار سلیمانی در واقع مورد تحلیل و پژوهش قرار گرفته. اگر تو فرآیند داده باشه پژوهش، در واقع من تو این پژوهش در واقع بیش از 100 تا منبع مختلفی که وجود داشته در زمین سیره سردار سلیمانی در واقع گردآوری کردم و بعد قرار شد اون منابعی که در واقع در زمینه با توجه به هدف پژوهش میتونستن فایده باشن اونا تعیین شدن و بعد بودگذاری شدن و در قالب در واقع در درون بستر نرمسار مکس کلیدی در سه لایه بینشانیش و کنش ها در واقع طبقه بندی شدن. خب روشی که استفاده شده روش فراترکیب یا متاسینتزیس هستش و روش گردآوری داده ها مطالعات اسنادی هستش که در واقع منابع محدود در زمین سیره سردار سلیمانی در واقع ازش استفاده شده و عرض کردم که روش در واقع تحلیل داده های ما روش تحلیل مضمونی یا تماتیک انالیسیس بوده و نرم افزار مورد استفاده هم نرم افزار مخفیده نسخه 2020 بوده. از جهت لایه های پژوهش بر اساس پیاز پژوهش ساندرز، همین پژوهش از لحاظ فلسفی پژوهش تفسیری هست، از لحاظ جهتگیری پژوهش توسعه‌ای، از جهت رویکرد استقرایی، از جهت در واقع سبره پژوهش شکل کرده در واقع روش یک پژوهش کیفی تک روشه، از جهت محیط پژوهش کتابخانه‌ای، اجهت استراتژی در واقع استراتژی پژوهش فراترکیب از شد یا متاسینتزیس هستش، در واقع هدف پژوهش توصیف، افق پژوهش مقطعی، شیوه گردآوری داده و مطالعات اسنادی، شیوه نمونه گیری هدفمند، در واقع نمونه گیری هدفمند انجام شده و شیوه تحلیل داده ها هم کدگذاری کیفی بوده. خب یافته های پژوهش رو اگر من بخوام تو این زمان محدود در واقع و اینکه در واقع بیش از این اطالعه کلام نداشته باشم میرم سراغ یافته ها. خب یافته ها در واقع هر سه تا لایه این در واقع بینش ها، نگرش ها و کنش ها در واقع تعریف شده که خب بعضی از این موارد اشاره می‌کنم. خب تعداد خیلی زیاد هستش، من حالا بعضی از موارد رو پررنگ‌تر و در واقع حالا به نوعی اصلی تر هستش عرض می کنم. خب در واقع ایمان و اعتماد به خداوند در سیره سردار سلیمانی، نمود بسیار بسیار پررنگی داره و اینکه در واقع اون هدف قرار دادن قربه الهی و در واقع تبعیت از امامت و سیره اهل بیت، خدا محوری در مسائل سیاسی، حالا بالاتر، حالا التزام به اصول این نهادگرایی و مراقبت از نفس و موارد دیگری که خب در بینش هایشون در واقع در لایه بینش ها تعریف شده و در واقع حالا اجهت نوعی وجه انقلابیگری هم بعضی از موارد اینجا اومده، در واقع انقلابیگری در این دوری از حزب و جناح‌های در واقع داخلی ذوب بودن در برای مبنا قرار دادن حفظ نظام اسلامی، مواردی که به عنوان در واقع بینش هایشون در واقع تعریف شد در واقع اومده در سیره ایشون. نگرش هایشون خب شاید حالا یکی از پررنگ‌ترین نگرش هایی که ما میتونیم بگیم در واقع ولایت مداری ایشون هستش، همیشه و در پژوهش های متعدد و در منابع متعدد همیشه بهش اشاره شده. بی‌پروایی از دشمن، آینده نگری، استکبار ستیزی، خودآگاهی، خودباوری، حالا بعضی از موارد رو عرض میکنم، بصیرت عمیق ایشون و فهم در واقع عمیق ایشون از دین و از در واقع مقتضیات زمان، شناخت مقتضیات زمان و مکان، دشمن شناسی و موارد دیگری که در واقع در سیره ایشون ملاحظه میشه. و نهایتاً در لایه سوم قاعدتاً همونطور که ملاحظه می‌فرمایید و ملاحظه فرمایید، در واقع وقتی که به سمت کنش ها، یعنی هرچی به سمت همین از بینش ها و سمت نگرش ها و سمت کنش ها می‌بینیم، چون در واقع برآمده از لایه های پایینی لایه های بالایی هستن، در واقع کنش ها برآمده از نگرش ها و نگرش ها برآمده از بینش ها برآمدیم، در واقع ما می‌بینیم که تهشون در واقع کسرتشون بالا میره. خب در زمینه کنش ها هم که خب در منابع مختلف بسیار بهش اشاره شده بود، شناخت و عمل به تکلیف پررنگ‌ترین شاید نکته ای بود که میشه بهش اشاره کرد. ایشون در واقع همیشه و همواره عمل در واقع شناخت تکلیف و عمل تکلیف رو سلوهی کار خودشون قرار دادن و این بسیار بسیار پررنگ هستش. در زمینه در واقع ولایت مداری در لایه در واقع در لایه نگرش رو پیش از اون که بخوان در واقع حالا مدیریت بکنن سرمایه خودشون قرار داده بودن. همینطور موارد مهمی مثل جانشین پروری و شایسته سالاری که خب عناصر بسیار مهمی در مدیریت هستن، اینها در واقع در سیریشون مشاهده میشه. تعهد، خطرپذیری، شجاعت، همینطور در واقع وقف کار بودن و حالا موارد دیگری که تعداد چون خیلی زیاد هستش دیگه همه موارد اشاره شده. نهایتاً در واقع بگم زمان رو من نمیدونم، اگر چون من زمان خودم زمان نگرفتم نمیدونم چقدر زمان من باقی مونده، اگر زمانی باقی مونده من میتونم در واقع عناصر رو ادامه بدم و الا جمع‌بندی و نتیجه‌گیری رو انجام بدم. این مدیر جلو فرما خیلی ممنون میشم.
آقای دکتر 3 دقیقه ما در خدمتون هستیم.
بله خواهش میکنم. خب یه نکته بسیار بسیار مهمی که من واقعا حالا دریافت شخصی بهش رسیدم در این پژوهش، بسیار برای خودم هم آزمایش بود و تو کلاس‌های درسی من همیشه دانشجوام میگم این هستش که خب سردار سلیمانی با وجود اینکه 2 سال از شهادتشون میگذره و پیش از این 2 سال به دلایل مختلف هر جمله در مورد خب سیره خود ایشون که راضی به این نبودن که حالا ازشون بخواد حالا تر بشون، ولی در این 2 سال من خیلی این واقعا نکته مهمی هستش که برکتی وجودی ایشون در واقع حتی در پژوهش‌ها در تولیداتی که در مورد ایشون شده کاملا نمود پیدا کرده. ما ببینید در این 2 سال چه حجم زیادی از پژوهش‌ها و تحلیل‌ها و کارهای مختلفی که در زمینه در مورد سیره ایشون انجام شده در واقع نکته کلیدی است. یعنی برکت وجودی ایشون هم در زمان در واقع حالا حیات حالا ظاهرشون در بین مردم و هم بعد از شهادتشون حاضر شریفان در واقع نزد خداوند در واقع روزی می‌خورن و زنده هستن، در واقع این زنده بودن ایشون و برکت وجودیشون رو به بینه در واقع لمس کردن در این حدیش که در واقع این حجم از تولید علمی که در زمینه سیریشون هم نیسته واقعا شاید بکنی قابل مقایسه نباشه با تمام خیلی دیگه ای که تو حوزه مدیریت جهادی انجام شده. سوالش هم اینجام کنم حوزه مدیریت جهادی واقعا حجم این 2 سال و از سیریشون در واقع خود شده بسیار بسیار پررنگتر از خیلی از کاری بوده که در چند دهه گذشته انجام شده. این حالا من خواستم بهش اشاره بکنم و در واقع جمعی کار که در واقع حالا از به خدمتتون که حالا تو دوره ای که ما میبینیم قوای غربی از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی دارن ترویج میشن متاسفانه ذهن خانمان و جوانان هم به خود مشغول کردن و از اون طرف هم ما میبینیم که روحیه مدیریت جهادی در بین مسئولان متاسفانه به شدت افول کرده و جامعه ما هم تشنه چنین روحیه‌ای هست. این وقتی خود در واقع هم تشنه جنسی صدر سلیمانی و هم حالا انعکاس هایی که بعدا حالا شهادت ایشون داشت نشون میده که واقعا جامعه تشنه این روحیه و تشنه این سیره هستش. به نظرم در واقع نیازمند این هستیم که سیره ایشون رو در واقع ممانه یک الگوی ناب و کامل در واقع ترویج بکنید و بدین ترتیب مدیران کشور بتونن با پیروی از این در واقع این اسوه‌ای به وجود اومده و این اسوه کامل یکی از نکات مهمی که وجود داره این است که واقعا یک اسوه کاملشون هستن در واقع بتونن این روحیه رو و این روحیه جهادی و عمل جهادی در کشور در واقع احیا بکنن و انشالله بتونیم شاهد پیشرفت کشور بر اساس یک الگوی بومی و اسلامی و ایرانی در واقع مدیریتی که همون مدیریت جهادی باشه در واقع انشالله شاهد این هم باشیم. خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه احیانا بحثم طولانی شده باشه. در خدمت شما هستم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکر از جناب آقای دکتر مختاریان‌پور که هم منظم و هم روشمند و هم عرضم بزرگ شما که با استفاده از ابزار مطلبشون رو کاملا توضیح دادن. ما تقدیر و تشکر میکنیم و امیدواریم که ایشون این مسیر رو همچنان ادامه بدن، به ویژه در بحث این که حالا کیفیت انتقال این الگو به نسل ها چگونه باید صورت بگیره، اینم اگر با همین شیوه روشمندشون انشالله روش کار بکنن حتما مفید اثر و فایده خواهد بود. خیلی متشکر.
انشالله. خیلی متشکرم. من در خدمت شما هستم.
خب خیلی متشکر هستیم از تو دکتر مختاریان پور. تشکر میکنیم. همونطور که آجا فرمودن انصافا هم مبحث جامع کامل و مبتنی بر روش علمی و جذاب تنظیم شده بود، مخصوصا علاقمندان به این مباحث رو به مطالعه مقاله کامل حضرت عالی توصیه میکنیم. نکته که در آخر فرمایشتون فرمودید من هم برش تأکید کنم، این بشارت و وعده الهی است که کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، خداوند تبارک و تعالی مودت و محبت زائد الوصفی رو در دل مردمان از اونها قرار خواهد داد و بسیاری از کسانی که امروزه در واقع در درون خودشون محبت سردار شهید رو احساس میکنند، اساساً در دوران زندگی و حیات حتی نام اون شهید عزیز را هم نشنیده بودند. و این وعده الهی، بشارت الهی است به کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادند و خداوند تبارک و تعالی حداقل اون چی که ما به عیانه دیدیم در کنار بزرگانی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و دیگر شهدای دفاع مقدس، این شهید عزیز رو نیز محبت مودتش رو در دلشون قرار داد. همونطوری که فرمودید انصافا ما در این دو سال گذشته حرکت‌های بسیار ارزشمندی رو چه در حوزه احساسی نسبت به این شهید عزیز و چه در حوزه دانشی و مباحث علمی در واقع حرکت بسیار عظیمی دیدیم، فعالیت‌های چشمگیری شده که انشالله امیدوار هستیم که همه اینها در واقع در راستای انجام وظیفه ما نسبت به ساحت مقدس مکتب اهل بیت علیهم السلام که اساس حرکت این شهدای عزیز بوده قرار بگیره. ما از دالی تشکر میکنیم. انشالله که موفق و مؤید باشید، در خدمت شما هست. خب ما
متشکرم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، انشالله که موفق باشید. ما این اتفاقها را هم به فال نیک میگیریم که در واقع پیوند مستحکمتری بین اساتید معزز و محترم دانشگاه و دوستانمون در حوزه علمیه هست. انشالله این پیوند وسیق‌تر، محکمتر و باثبات‌تر باشه. در خدمت شما هستیم. قطعا عرض کردم از مقاله کامل و جامع از تعالی قطعا بهره‌مند خواهیم شد و در محضر استفاده اعزه و بزرگان قرار خواهد گرفت. اگر فرمایشی دارید ما خدمت شما هستیم، وگرنه
در سلامت باشید. من بیشتر این مصده نمیشم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید، موفق باشید، انشاءالله خدمت شما هستم.
سلامت.
خب ما از بزرگوارانی که در فضای مجازی هستند یک نفر دیگه جناب آقای قاسمی رو داریم که ایشون فرمودن کلاس هستن و بعد از ساعت 4:30 در خدمتشون خواهیم بود. این نشانه از اهتمام سروران عزیز داره که حتی با فاصله محدود نسبت به انجام یک وظیفه و تکلیف دیگری، این تکلیف را هم بر عهده خودشون دانستند و این را در واقع خدمتی مشخصا به مکتب اهل بیت علیهم السلام و رهروان اون مکتب تلقی کردن و با جدیت پیگیر هستند. جناب آقای قاسمی دو نوبت با بنده تماس گرفتند، یک بار صوتی، یک بارم پیغام دادن که مشتاق ارائه خودشون هستند. مقاله جناب ایشون مطالعه تطبیقی شاخصهای منتظران در روایات اسلامی و سبک زندگی شهید سلیمانی هست. جناب آقای قاسمی حضور دارن؟ بله، ما خدمتشون هستیم. ارائه بفرمایید، اگر نکاتی هم بود دوستان مطرح خواهند کرد. میشنم جناب آقای دکتر قاسمی شوب، خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت اساتید معزز و بزرگوار، عرض ارادت و احترام دارم. و
علیکم السلام و رحمت الله.
سپاسگزارم. اگر مقتضی باشه، برای فعال فرمودن، من صفحه نمایشگر خودم رو هم خدمت شما بزرگواران به اشتراک بگذارم.
خدمت شما هستیم.
بله، زمان بنده خودم چند دقیقه هست؟
جناب آقای دکتر، ما 10 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود. اگر دوستان مطلبی دارن میفرمان، بعد اگر لازم شد شما نکاتی رو مطرح میکنید. 10 دقیقه خدمت شما هستیم.
بله، سپاسگزارم از حضرت عالی و اساتید محترم. خب، در خدمت شما. رحمان الرحیم و بهین استهین، از ارادت و تبریک اعیاد با سر سعادت شعبانیه دارم خدمت بزرگواران. بنده ارادتمند شما قاسمی شوب هستم، از ولایت علمی دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام خدمت شما ارائه قاله‌ای رو خواهم داشت با عنوان مطالعه تطبیقی شاخصه های منتظران در روایات اسلامی که زندگی شهید سلیمانی رو، که حالا به فراخور اون زمانی که بنده داشتم برای مهیا کردن پاور و اینکه میدونستم به هر حال محدودیت زمانی که در این گونه همایش ها وجود داره برای ارائه، سعی کردم اون اهم سرتیترهای مقاله رو در قالب پاور بیارم و بعد به صورت شفاهی خدمت شما مختصرا توضیحاتی رو به اجمال در خصوص کلیت مقاله عرض بکنم و بعد از نظرات ارزشمند اساتید محترم بهره‌مند بشم. خب، عنوان مقاله که خدمت شما عرض کردیم، مطالعه تطبیقی شاخصه های منتظران در روایات اسلامی و سبک زندگی شهید سلیمانی هست. به اجمال بخوام خدمت شما توضیح عرض بکنم، ما مترصد این بودیم که در این مقاله بیاییم و شاخصه هایی رو که برای منتظران واقعی در روایات ناب اسلامی برشمرده شده احصا بکنیم، دستبندی بکنیم و مورد تدوین قرار بدیم و بعد در قالب یک مطالعه تطبیقی بیاییم در آثار مرتبط با سبک زندگی شهید سلیمانی اینها رو تطبیق بدیم و مورد بررسی قرار بدیم. روش تحقیق ما روش توصیفی تحلیلی بوده، آمدیم با مراجعه به منابع روایی دست اول شیعه روایات مرتبط با ویژگی‌های منتظران رو استخراج کردیم، تحلیل محتوا کردیم اونها رو و شاخصه ها رو در بخش نقطه احصا کردیم و در دیگر آثار مدون منتشر شده در رابطه با سبک زندگی شهید سلیمانی رو گردآوری کردیم و بر اساس منشورات قابل استناد بخش‌هایی از شاهد مثال‌هایی که زندگانی با برکت این شهر دوار بوده رو برای بحث مطالعه تطبیقی آورده ایم. لذا در مجموع حدود 50 مر روایی دستل و آثار مرتبط با سلیقه شهید سلیمانی رو ازشون بهره بردیم و در این مقاله در بخش فهرست منابع اساتید محترم که مقاله در اختیارشون هست میتونن رؤیت سریعاً مسئله‌ای داشته بود و بعد بخش‌های اصلی مقاله رو خدمت شما بیان بکنم و بعد نظری رو هم کوتاه تقدیم بکنم خدمت شما. ببینید، در حال حاضر امت اسلامی برهه‌ای رو سپری میکنه که ولی امر معصوم و امام زمان مصلحت الهی در غیبت کبرا به سر میبره. لذا بر اساس آموزه‌های اصیل دینی باید دوران شیعه به عنوان باورمندان به مهدیت ضمن ایفای نقش فعال وظایف خودشون رو به احسن وجه انجام بدن تا از منتظران حقیقی باشن. لذا لازم و ضروری است ما بیایم از منابع معتبر روایی ویژگی‌های منتظران راست رو استخراج بکنیم و عرض کنم محضر مبارک شما ضمن احصای شاخصه‌های مرتبط با منتظران با یک قالب روشمند بیایم اونها رو دستبندی و تقریم، اون چیزی که به کاربردی شدن نتایج پژوهش ما کمک میکنه تبیین و تطبیق مؤلفه های سبک زندگی شهید سلیمانی با این شاخص ها در مقام عمل هست. چرا؟ تا بتونیم در نهایت امر به یک الگوی علمی و محسوس دست بکنیم، یک موفقی که واقعا به عنوان یک منتظر واقعی درسته نقش آفرینی بکنه رو به امت اسلامی ارائه کنیم، تا انشاءالله بتونیم انسانهای تازه حاج قاسم به عنوان منتظران حقیقی رو تربیت بکنیم. لذا ما در مقاله ابتدا مفاهیم پژوهشمون بررسی قرار دادیم، حالا مفاهیم اصلی ما من میگذرم، حقیقت فکر کردم زمان بیشتر هست و میتونم تفصیلی بحث بکنم. شاخصه ها رو در لغت و اصطلاح خدمت شما تبیین کردیم که اون مؤلفه ها و ویژگی هایی که در افراد و اونها رو در بین انواع خودشون ممتاز و برجسته می ما شاخصه اطلاق میکنیم. مفهوم انتظار رو از دیدگاه اندیشمندان مختلف مورد بررسی قرار دادیم و نهایت الامر کردیم به کیفیت روحی گفته میشه که باعث به وجود آمدن حالت آمادگی برای انسان در راستای مهیا شدن برای اون چیزی که آرزوی او رو داره و برای او انتظار میکشه وجود داره و ضد یأس و ناامیدی هست و انتظار موجب تحرک و پویایی در انسان میشه و نتیجه اون آمادگی بیشتر انسان خواهد بود. و مفهوم دیگر بحث سبک زندگی یا استایل است که اولین بار خب آدلر در روانشناسی او رو ابداع کرده، این اصطلاح رو جعل کرده. ما به طور کلی سبک زندگی رو میتونیم به مجموعه از رفتارها به تعبیر بکنیم که فرد اونها رو به کار تا نه تا نیازهای جاری زندگی خودش رو برآورده بکنه و بهشون پاسخ بده، بلکه به یک روایت خاصی که اون فرد برای هویت شخصی خودش در زندگی گزینه تا در مقابل اون هویت او تقسیم و مجسم بشه سبک زندگی میکنه. خب در وهله بعدی ما دیدیم انواع شاخصه های منتظران رو به گونه ها و اقسام مختلفی دسته‌بندی کردیم. برخی از این شاخصه ها در بعد فردی هست، دسته دیگر از این شاخصه ها که در روایات اسلامی برشمرده شده و در سبک زندگی شهید سلیمانی شاهد مثال ها و مصادیقی از اون آشکار هست، شاخصه های اجتماعی هست، شاخصه های اعتقادی رو داریم، شاخصه های سیاسی و شاخصه های نظامی رو میتونیم بررسی و تبیین بکنیم. خب عرض کنم در گام بعد ما میرسیم به شاخصه فردی. من میتونم هر کدام از این اقسام شاخصه ها رو خدمت اساتید محترم تبیین بکنم. من چند نمونه رو به واسطه محدودیت زمان فکر کنم دو مورد رو تبیین بکنم کفایت بکنه و زمان بیش از این مختزی نباشه و بعد برم سراغ نتیجه گیری، اگرم که وقت بیشتری بتونم بدم ممنون میشه. در حوزه شاخصه های فردی یکی از ویژگی هایی که در روایات اسلامی برای منتظران واقعی حضرت حجت برشمرده شده اخلاص کامل هست، که در روایت امام سجاد علیه السلام میفرماید که آنان که در عصر غیبت زندگی میکنند، من در پاورقی مقاله اصل متن روایات رو هم به زبان عربی آورده ام، یعنی کار به صورت دقیق و مستند هست، سعی کردیم استنادات علمی به جوامع روایی دقیق باشه و انشالله قابل بهره برداری باشه، این رو داخل پرانتز عرض کردم. امام سجاد می‌فرماید آنان که در عصر غیبت زندگی می‌کنند و به امامت حضرت مهدی علارند و در انتظار از عبور او به سر می‌برند، از مردم هر عصر و روزگاری برتر و بالاترند. آنان در حقیقت برگزیدگان مخلص و شیعیان راستین و دعوت کنندگان مردم به سوی خداوند در نهان و آشکارند. امام جواد هم در روایتی می‌فرماید فلینتظروا خروجه المخلصون، مخلصون انتظار خروج و ظهور حضرت حجت رو میکشن. که شهید سلیمانی اگر ما سبک زندگیشون رو بررسی بکنیم، ایشون بنابر فرموده مقام معظم رهبری از فردی بسیار با اخلاص بودن و به هیچ عنوان اهل تظاهر و ریا نبودن. حاج قاسم در دوران دفاع مقدس مصادیق متعددی که من در مقاله با ارجاع به منابع معتبر مرتبط با سبک زندگی ایشون اشاره کرده ام، ایشون در دوران دفاع مقدس این اخلاص رو به معنای واقع به منصه ظهور گذاشتن. به عنوان مثال من شاید مثالی کوتاه رو عرض بکنم. هنگامی که قواسان گردان 410 خودشون رو برای عملیات آماده می کردن، حاج قاسم وقتی که فرمانده اونها گفته بود که بیا جلوی حاج قاسم مواظب باش، ما رو در حال زایمون نکنی، به تعبیر عوام کم نیاری، گفته بودی که من کی هستم؟ به قواسا فرموده بودن هنگامی که قواسی میکنید خدا را حاضر و ناظر بدانید و برای رضای او قواسی کنید، اخلاص رو مد نظر داشته باشید. که به واسطه اخلاص بسیار زیادی که داشتن از مطرح کردن خودشون در رسانه ها خویشتنداری میکردن. حاج قاسم شاخصه دیگر فردی منتظران حقیقی خودسازی و اخلاق مداری هست. خودسازی و مراقبه بر اخلاق. عام صادق علیه السلام در روایت می‌فرماید هر کس شوق دارد که از یاوران حضرت قائم باشد، پس انتظار بورزد و بر اساس ورع و خوشخلقی رفتار نماید در حالی که منتظر است. امام صادق علیه السلام در روایت دیگری می‌فرماید صاحب این امر دارای غیبتی است، پس بنده خدا باید پرهیزگاری و تقوا پیشه کند و به دین خود تمسک جوید. شهید سلیمانی در خصوص شاخصه فردی در همه شرایط و احوالشون به ارزش‌های اخلاقی و معنوی پایبند بودن. حضرت آقا در مورد ایشون یک عبارتی رو مطرح می‌کنند که حاکی از این امر هست. می‌فرماید با اینکه ایشان یعنی حاج قاسم یک فرمانده جنگاور و مسلط بر عرصه نظام بود، اما در این حال به شدت مراقب حدود شرعی بود. در شاهد مثال‌های دیگر از سبک زندگی حاج قاسم ما می‌بینیم که ایشون همواره اخلاق حسنه با رزمندگان اسلام و فرزندان خانواده معزز شهدا داشتند. و در همین راستا حاج قاسم یک احترام، یعنی در راستای بحث اخلاق مداری، احترام ویژه‌ای رو به والدین خودشون می‌گذاشتن که شاهد مثال‌هایی رو در مقاله خدمت شما تقدیم کردیم. من در خصوص شاخصه‌های فردی آخرین شاخصه رو هم خدمت شما تقدیم می‌کنم و بعد صرفاً تیتر سایر شاخصه‌ها رو در حد 1 یا 2 دقیقه می‌خونم و بعد از نتیجه‌گیری عرایزم رو به اتمام برسونم. شاخصه دیگر در حوزه شاخصه‌های فردی بحث صبر و ثبات قدم منتظران حقیقی حضرت حجت هست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی می‌فرمایند خوشا به حال صبر کنندگان در دوران غیبت مهدی. آقا امام حسین علیه السلام در روایتی در فضیلت صابران منتظر می‌فرماید کسی که در غیبت او بر اذیت و تکذیب صبر کند به سان مجاهدی است که با شمشیر در رکاب پیامبر با دشمنان مبارزه کند. آقا امام سجاد علیه السلام در همین خصوص در تبیین این شاخصه برای منتظران می‌فرماید هر کس در غیبت قائم ما بر دوستی و عقیده به امامت ما ثابت قدم باشد. در خصوص بحث ثبات قدم، خدای متعال اجر 1000 شهید از شهدای بدر و احد را به او عطا می‌کند. در همین راستا در خصوص تحقق این شاخصه در سبک زندگی شهید سلیمانی ما میایم می‌بینیم که اصلا حاج قاسم اسطوره مقاومت و صبر و شکیبایی است و فردی با ثبات قدم هست. حاج قاسم بیش از 40 سال مجاهدت شبانه روزی در مسیر اسلام داشتن و با سن میان و با وجود داشتن عوارض ناشی از جراحات مختلف جنگی مظهر اتم صبر به حساب حاج قاسم. خب عرض کنم به محضر مبارک سروران گرامی و معزز، بنده در خصوص سایر شاخصه ها هم میتونم به صورت تفصیلی و مبسوط خدمت شما عرایزی داشته باشم و مهیا کردم، اما با توجه به زمانی که امر فرمودید من صرفا این اصطلاح رو خدمت اساتید محترم به نمایش میذارم. شاخصه های فردی رو من اجمالا تبیین کردم محضر مبارکتون، دسته دیگر شاخصه های اجتماعی هست که مواردی رو که ما خدمت شما تقدیم کردیم، امر به معروف و نهی از منکر، دستگیری از رعفا و فقیران، دعا برای تعجیل در فرج، ما تعمدن دعا برای تعجیل در فرج رو در ذیل شاخصهای اجتماعی آوردیم که حالا بنابر تبیینی که در مقاله گرفته معتقد به این هستیم که باید یک دعا و خواسته فراگیر اجتماعی باشد. شاخصهای اعتقادی رو خدمت شما آورده ایم که سنخیت روحی و فکری با اون حضرت باید داشته باشد یک منتظر واقعی، پرهیزگاری و ایمان رو داریم و برخورداری از محبت و ولاء اون حضرت که در روایات ما به تمامی این شاخصه ها برای منتظران حضرت تصریح شده و در سبک زندگی شهید عزیزمون حاج قاسم سلیمانی هم اینها شاهد مثال هایش پرواضح و عیان هست. شاخصه های دیگر ما شاخصه های سیاسی هست که ولایت مداری رو داریم در این قسمت، ظلم ستیزی و عدالت خواهی رو داریم و تولا و تبرا که در مقاله ما تبیین کردیم که وجه تقسیم ما و علت اینکه این شاخصه این بخش آمده چه بود است. و شاخصه های آخر ما شاخصه های نظامی هست، ارتقای توان و تجهیزات نظامی. من حیفم میاد چون اینجا روایات نابی رو ما داشتیم، من یکی دو تا روایت به هر حال ما از گنجینه، البته من در محضر اساتید محترم بزرگوار علمای حوزوی و اساتید دانشگاهی دارم درس پس میدم و زیره به کرمان بردن هست، به هر حال کلام اهل بیت علیهم السلام نور هست، لذا من فرصت محترم میبینم. در خصوص ارتقای توان و تجهیزات نظامی ما روایات متعددی رو داریم، من در مقاله بحثایی رو اشاره کردم. فقط آقای امام صادق علیه السلام می‌فرماید که هر یک از شما برای خروج حضرت قائم هر چند به اندازه یک تیر مهیا کند، هرگاه خدای متعال چنین نیتی از او ببیند عمرش را طولانی کند تا آن حضرت را درک کند و در زمره یاران و همراهانش قرار گیره. روایات متعدد دیگری رو خدمت شما آورده ام، اشاره کردیم به عنوان مثال در همین بخش که حاج قاسم سلیمانی از اسطوره های نظامی جهان اسلام بودن که به عنوان یک فرمانده نظامی در راهبری نیروی قدس سپاه پاسداران در راستای ارتقای توان و تجهیزات نظامی جبهه مقاومت مساعدت و مجاهدت بی‌بدیلی رو انجام دادن برای زمین سازی ظهور حضرت حجت. و شاخصهای دیگر رو تمام شد عرضم، آمادگی در برابر دشمن و حمایت از مستضعفان عالم رو ما آوردیم. ببینید ذیل هر کدام از این دسته آوردیم و شاخصهایی که برشمردیم، ما ابتدای امر آمدیم از منابع روای شیعه، روایات مستند آوردیم، اینها رو تحلیل محتوا کردیم. در هر بخشی ذیل این قسمت آمدیم و شاهد مثال هایی رو از زندگی حاج قاسم آوردیم، نیومدیم بخوایم یک حالا به تعبیر من اولوان حدیثی تفسیر به رأی نکردیم که بعداً خدای نکرده بخوایم مورد عتاب و عقاب قرار بگیریم. سعی کردم اون چیزی که واقعا مستند بوده است از سبک زندگی حاج قاسم بیاریم و در مقام نتیجه گیری من عرض بکنم که علی ای حالن با عنایت به این مواردی که خدمت شما عرض کردیم و پژوهشی که صورت پذیرفت، ما 5 دسته از شاخصه ها رو در خصوص منتظران حقیقی حضرت حجت بهشون دست پیدا کردیم که عرض کردیم هر کدام از اینها زیر مجموعه هایی داشت و در سبک زندگی حاج قاسم شاهد مثال هایی رو برشمردیم. اگر ما میخواییم برای تربیت انسان هایی در طراز حاج قاسم، انسان های منتظر که زمین ساز ظهور حضرت حجت هستند، گام برداریم، باید سعی بکنیم در تربیت این شاخصه ها در افراد گام برداریم. اصلاحی می کنم اگر اطاله کلام شد برای شادی ارواح طیب شهدا اجمعاً.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شکر الله مسائکم. احسن خیلی خوب بود. و خب ما به اعتبار اینکه در خدمت شما در آخر برنامه بودیم دیگه فرمایشات حضرت عالی را در واقع قطع نکردیم و خب الحمدلله خیلی کامل و مستوفا بود. قطعا عزیزان ما از اصل نوشته که به صورت کامل و جامع هست بهره وافری خواهند برد. تشکر میکنیم از اهتمام حضرت عالی نسبت به مقام شامخ شهید عزیزمون. امیدوار هستم که هر کجا هستید در پناه عنایات اهل بیت علیهم السلام، خاصه بقیت الله الاعظم، موفق و مؤید و سربلند باشید. خب با توجه به اینکه وقت ما هم به پایان رسید، از همه سروران، همه اعضایی که در خدمتشون بودیم، کمال تشکر رو داریم. مجددا من میلاد با سعادت سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام و پیشاپیش ولادت با سعادت قمر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل العباس، ولادت با سعادت امام سجاد علیه السلام و ولادت با سعادت بقیت الله الاعظم رو تبریک و تهنیت عرض میکنم و همگان را به خداوند تبارک و تعالی می سپارم. تشکر از حضور همه حضرات و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپاسگزارم. خداحافظ شما.